بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی.
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اصحاب الحسین. با خیر عرض خیر مقدم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی و عرض خیر مقدم و تشکر از مشارکت اساتید محترم استاد اسفندیاری و استاد سبحانی در این نشست و هماندیشی فکری مؤسسه فهیم در آغاز امسال فعالیت نظریه پردازی خودش که با ماه محرم و صفر آغاز شده، نشست اول خودش رو به موضوعی که مطلع هستید و براش گرد هم اومدیم آغاز کرد. در رابطه با نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دو محور در واقع رکن تشکیل دهنده قیام اون حضرت هست که فراوان درباره اون سخن گفته شد و کتاب نوشته شد و می شود و می گویند. یک رکن صحبت کردن و بحث کردن از چگونگی قیام هست و چگونگی ما وقع، و رکن دوم سخن گفتن و بحث کردن و اندیشیدن از چرایی قیام سید الشهدا، که این نشست در خدمت اساتید محترم به مسئله چرایی یا همون هدف نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میپردازه. من بیش از این اطاله سخن نمی کنم و در آغاز جلسه در خدمت استاد بزرگوار، استاد محقق، استاد سبحانی هستیم. ایشون طرح بحث میکنن به مدت 15 دقیقه تا حد اکثر 20 دقیقه. در ادامه در خدمت استاد اسفندیاری هستیم که نقطه نظرات و ملاحظات خودشون رو پیرامون مباحث استاد سبحانی بیان میکنن. بعد به همین کیفیت در یک رفت و برگشت دیگر تا انشالله پایان جلسه در خدمت شما سروران عزیز و حضار محترم باشیم، سوالات خودتون رو از اساتید مطرح بکنید. جناب استاد سبحانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان. سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت عزیزان، محققان و اساتید محترم، و پیشا پیش از این که ساعتی رو تسلیم میکنیم وقت عزیزان رو، عذرخواهی میکنیم انشاءالله با همکاری همه دوستان بتونیم بحث رو پیش ببریم، به خصوص با حضور جناب استاد اسفندیاری که در این زمینه هم الحمدلله کار جدی کردن. با امیدواریم بحثمون از حالت مجامله و گفتگوی ساده فراتر بره و تلاش کنیم همه با هم که این محض ابعادش و زوایاش روشن بشه. طبیعی است در این جلسه بنابراین نیست که ما تکرار کنیم حرفایی رو که در جلسات گذشته در اینجا یا جای دیگری مطرح شده. به این بخش ها فقط به اشاره من گذر خواهم کرد. حرفای تازه ای که یا ممکن است تازه باشه از دیدگاه بنده، اون جهات رو من عرض می کنم و انشاءالله از محضر اساتید بزرگوار استفاده می کنیم. همونطوری که مستحضرید، در باب هدف شناسی قیام عاشورا نظریه های مختلفی وجود داره. به اجمال میتوان این نظریات رو در 5 عنوان کلی خلاصه کرد. به ترتیب عرض میکنم: پاره از محققان معتقدند که قیام عاشورا بر محور امر به معروف و نهی از منکر. بعضی معتقدند امام وظیفه شخصی خودش رو انجام داده و اون پرهیز از بیعت و همراهی با حاکمیت ظلم و نبیشتر. پاره ای میگن امام برای حکومت و گرفتن خلافت قیام کردند. نظریه دیگر نظریه شهادت هست. نظریه پنجم معتقد است که اصلا واقعه عاشورا یک برنامه الهی است بین سید الشهدا و خداوند متعال و هیچ گونه الگوگیری و تعمیم پذیری در این حادثه نیست. حالا این دستبندی است که من کردم برای که بحثم رو جلو ببرم. خب در این که کدامی که از این اهداف درسته، بحث‌های فراوانی صورت گرفته و هر کدام از صاحبان نظریه هم شواهدی رو اقامه کردند. من در اینجا نمیخوام به تک تک اینها بپردازم، گرچه یک مرور کلی خواهم کرد تا مدام لاغر روشن بشه. بیشتر میخوام یه نکته ای رو بازنمایی و بازگشایی کنم که شاید برای تبیین‌های بعدی این نظریات مفید باشه. خب اولا معتقدیم این پنج نظریه لزوماً واگرایی و جداسازی نداره، یعنی نظریه امر معروف نهی از منکر با اینها هم عرض نیست و میتواند در طول اینها قرار بگیره. چون پرسش این است که امر معروف نهی از منکر برای چی؟ به یکی از اون جهات دیگر باید تحقق پیدا کنه. این نظریه به نظر میرسه هم عرضی نداره و کنار میره و مسلمه. نسبت وظیفه شخصی خود امام هم به گمانم اسناد تاریخی به سرعت این نظریه رو کنار میگذاره. رفتار امام، گفتار امام کاملا نشون میده که امام صرفاً یک پرهیز از بیعت و گذشتن از این فشار سیاسی نیست. اون چه میماند در بین نظریات، یکی مسئله حکومت، دوم شهادت و سوم وجود یک سر الهی به تعبیر دیگری که تقریبا قابل تحلیل هم نیست، باید اون رو سربسته فرو گذاشت و گذشت و به آثارش تمسک کرد. نکته مهمی که در این بحث وجود داره این است که صاحبان نظریه یک پیشفرض اساسی دارند و به یک معنا دو تا پیشفرض مهم وجود داره. من به جای پرداختن به این نظریات میخوام اون دو پیشفرض رو مطرح کنم، از زاویه اون دو پیشفرض اشاره کنم که لزوماً این نظریات همدیگر رو رد نمی کنن و امکان جمع میان این سه نظریه یا دو نظریه وجود داره. طرح عنوان بحث من عاشورا و راهبردهای چند لایه است. اعتقاد داریم که در قیام عاشورا امام حسین علیه السلام با قصد و هدف، نه اینکه یکی قصد است و یکی آثار و فوائد، نه، خود امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا یک راهبرد مشخص ندارند، بلکه چند هدف راهبردی در پیش روی حضرت هست و ایشون در مسیر حرکت از مدینه تا کربلا همه این راهبردها رو هم با هم در نظر دارن. باز توجه کنیم یه نظریه دیگری وجود دارد که این مرحله مسیر حرکت رو تقطیع میکنه، میگه مثلا از مدینه تا مکه یکی از این دیدگاه ها و اهداف بوده، در مکه تا نامه کوفیان یک دیدگاه، بعد از نامه کوفیان یک هدف و زمانی هم که ممنوعیت ورود امام حسین علیه السلام به کوفه به وجود میاد دوباره حضرت یه هدف دیگری دارن. نه، بنده معتقدم از همون آغاز
جهتگیری و هدفگیری امام علیه السلام چند لایه است، چند هدف در کنار هم دیگه پیگیری میشه. برای که این مدعا ثابت بشه در مقابل نظریه هایی که میخوان با اثبات یکی از اینها دیگری رو نفی کنن، بگن هدف حکومت است شهادت نیست، هدف شهادت بوده پس حکومت نیست، یا یکی از این دوتا بوده، نمیتونه یک برنامه الهی بین امام حسین علیه السلام با خداوند متعال باشه. در مقابل این نگاه و نگره اعتقاد دارم که این سه رویکرد هم قابلیت جمع دارد و هم شواهد تاریخی و کلامی بر وجود چند هدف طولی و در کنار هم. عرض کردم دو پیش فرض وجود دارد که مانع میشه محققان ما به این نظریه، نظریه چند هدفی، چند لایه‌ای رو بیارند و به این سمت میرن که یکی رو اثبات کنند دیگری رو رد کنند. یک پیش فرض این است که از نظر تاریخی و از نظر موقعیت اجتماعی و واقع عینی امکان جمع اینها وجود نداره. نمیشود یک کسی در قصد و نیتش تشکیل حکومت باشه در عین حال نگاه به مسئله شهادت داشته باشه و برای مسئله شهادت هم به عنوان یک هدف برنامه‌ریزی کنه. جمع اینا از نظر واقعیت اجتماعی ممکن نیست. این دو میدانیم. خب در این بین کسانی آمدن طرف حکومت رو گرفتند، گفتن امام علم نداشتند پس بنابراین شهادت رو نمیدونستند، بعضیا به عکس. یکی این نکته است. پیش‌فرض دوم کسانی آمدن گفتن بین کلام و تاریخ نوعی تعارض وجود داره. ما با نگاه تاریخی وقتی نگاه می‌کنیم صحنه تاریخ رو مثلا بر اساس حکومت تصویر می‌کنیم، اما وقتی به سراغ کلام می‌ریم علم غیب امام رو می‌بینیم یا اخبار پیشین رو می‌بینیم، باید تن بدیم که امام شهادت رو می دونستن پس بنابراین قصد تشکیل حکومت نداشتن. من به گمانم هر دو پیشفرض قابل مناقشه است. بحث کلامی رو بعدن اشاره خواهم کرد، در آغاز یه نکته میگم، بعدن شاید تو بحث‌های بعدی هم بیشتر روش گفتگو کنیم، که به گمانم در این نقطه و در این نظریه که من عرض می‌کنم بین کلام و تاریخ هیچ گونه تعارضی وجود نداره و اتفاقا متکلمان و مورخان می توانند بر سر این نظریه چند هدفی توافق کنند. از نظر تاریخی هم تحلیل واقعه عاشورا با یک هدف سازگار نیست. علتی که این موضوع تا کنون به سرانجام روشنی نرسیده و دائم محققان یکی رو میگیرن و دیگری رو رد میکنن وجود این پیشفرض است که امکان جمع نیست. ما اگر بتوانیم به لحاظ تاریخی یک، به لحاظ کلامی دو، و به لحاظ واقع اجتماعی یعنی یک تحلیل جامعه شناختی محیطی از ماجرا واقعی عاشورا رو تحلیل کنیم و بگیم جمع اینها ممکن است، در اون صورت یک نزاع از میان برمیخیزه و اون انتخاب یک نظریه و رد نظریه دیگر. اگر مجال باز بشه برای که چند هدف میتواند در عاشورا وجود داشته باشه، ما میتوانیم شواهد این دو سه نظریه رو در کنار هم بپذیریم، چنان که به نظرم باید بپذیریم، و در اونجا نگاهمون به عاشورا تغییر خواهد و حداقل با یک نگاه جامع تری حادثه عاشورا رو دنبال میکنه. اون چند نکته‌ای که من باید به عنوان مقدمه عرض کنم تا این پیشفرض و مدعا روشن بشه به این ترتیبه. نکته اول حکومت در مکتب اهل بیت. نظریه نسب به عنوان نظریه مسلم شیعی، شیعه امامیه، این گونه تفسیر می شود در بین بعضی از متکلمان یا مورخان، اینکه اساسا جایی برای رأی و بیعت باقی نمی گذارد. به این طریق که مسئله نسب الهی یک طرف است، از اون بر مردم بپذیرند یا نپذیرند حکومت سیاسی ائمه برقرار میشه. ما در اینجا که به تفصیل در جای دیگری بحث کردیم، نشان دادیم که این نظریه درست نیست. درست است که ولایت به صورت فعلی منصوب من الله است و امامان دارای این مقامند، اما در بعد سیاسی به صورت خاص تا بیعت و به تعبیر دقیق تر حضور حاضر و به تعبیر باز دقیق تر با دو عنصر، یکی حضور حاضر و وجود ناصر و دوم رضایت عمومی، وجود نداشته باشه، امامت سیاسی از نظر خود اهل بیت یعنی صاحبان این ولایت فعلیت پیدا نمی کنه. این رو با شواهد از زندگانی امیرالمومنین، از مسئله سقیفه، آمدن مردم برای بیعت، خطبه شیخ شقیه که گزارشی است از کل ماوقع داستان خلافت سیاسی امام، در جایی اثبات کردیم. این یه فصلی میخواد بحث کنیم. پس ما چی معتقدیم؟ معتقدیم امامت سیاسی ائمه در مقام تحقق و فعلیت با فرض حضور مردم و اعلام آمادگی نسبی مردم قابلیت تحقق پیدا میکنه. اگر چنین چیزی نباشد، نه تنها ائمه بلکه هیچ کدام از انبیا در طول تاریخ به تشکیل حکومت اقدام نمی کند. نکته دوم کلامی را همینجا عرض کنم و اون این است که در مقابل کسانی که میگن عاشورا یک برنامه الهی است و اختصاص به رابطه میان سید و شهدا و خداوند متعال داره، باز در بحث‌های کلامی در زیل نظریه امر بین امرین به تفصیل بحث کردیم که اساساً این نکته که فعل الهی، اراده الهی در خارج از تاریخ، در خارج از واقعیت انسان و جامعه رخ میده، به این شکل قبول نداریم. معتقدیم نظریه اهل بیت به ما می آموزد بنابر نظریه امر بین امرین که اراده خداوند در مورد سرنوشت انسان، تاریخ و جامعه از بستر اراده های انسان میگذره، در این حالی که اراده خداوند حاکمه. انسان ها اراده میکنن، نظام اجتماعی اراده میکنه، بگید اراده تاریخی داریم به هر شکلی، در این حال خداوند متعال در این اراده حضور دارد. جمع و ضرب میان اراده خدا و اراده خلق است که حرکت تاریخ و حرکت جامعه و رفتار انسان رو شکل میده. اینم باز یه فصل دیگری داره. بر اساس این دو پیش فرض کلامی میخوام راه رو بکشایم، برخلاف اون کسانی که میخوان از دریچه کلام راه رو ببندن که بگن مبانی کلامی اقتضا میکند که نظریه شهادت رو بپذیریم، یا مثلا حکومت رو بپذیریم شهادت رو بذاریم کنار، یا بگیم برنامه الهی است پس بنابراین الگو پذیری بذاره کنار، حکومت و شهادت و اینها همه قصه است. میگیم نه، بنابر این دو مبنای کلامی اتفاقا میخوایم بگیم هیچ اشکالی ندارد، نمیگیم الزام داره. این دو نظریه کلامی به ما میآموزد که میتوان پذیرفت که امام علیه السلام علم به آینده دارد، شهادت خودش رو می داند، اما باید برای حکومت اقدام کنه. می توان پذیرفت بنابراین مبانی که واقعا واقعه عاشورا یک حادثه تاریخی تعیین کننده است که مثال نزدنیه، اصلا نمونه نداره، و در این حال امکان الگو پذیری از او وجود داشته باشه و بگیم اون حادثه واقعی در واقع اسرارآمیز دقیقا از همین ظرف اقدام برای حکومت و رفتن برای شهادت میگذره. اینها هیچ تمانعی که ندارن، بلکه قابل جمع. بر این اساس خلاصه دیدگاه رو عرض میکنم. حالا هر کدوم از من باید خیلی بحث کنم دیگه. خلاصه عرض میکنم، برمیگردم به واقعه عاشورا. عرض میکنم در واقعه عاشورا نشانه های تاریخی و کلامی برای وجود هر سه دیدگاه و سه هدف وجود دارد. یک، به لحاظ تاریخی نمیتوان انکار کرد که امام حسین علیه السلام در حرکتشون از مدینه، به خصوص از زمانی که نامه های کوفیان میاد، اقدام برای اعاده حکومت بلکه برگرداندن اصل نظام خلافت به سمت اهل بیت دارن اقدام میکنن، میخوان حق خودشون رو بگیرن، اون حق الهی منسوب من الله. شش محور رو بنده از گزارش های تاریخی که تقریبا میشه بر اونها تکیه کرد و جز موارد متشابه نیست وجود دارد که دلالت میکند امام علیه السلام بعد از این که، به خصوص بعد از این که نامه کوفیان آمد، قصد تشکیل حکومت رو به عنوان یک راهبرد اساسی در نظر دارد. این نکته. نکته دوم این که از نظر تاریخی باید اثبات بشه و یعنی اثبات می شود و این ضروری است که کسی بپذیرد که حتما امام علیه السلام از آغاز می دانند که سرنوشت این واقعه به اعاده حکومت و تشکیل حکومت نمی رسه. یکی به لحاظ کلامی که الان نمیخوام بحث کنم، به لحاظ تاریخی، یعنی اگر ما فرض بگیریم که از نظر کلامی امام به آینده علم ندارند، تمام شرایط زمان دلالت میکند که امام علیه السلام عاقبت امر خودشونو میدانند. یک شاهد بزرگ تحلیل بزرگان از بنی هاشم و غیر بنی هاشم هست، مثل عبدالله ابن مطیع هست، که وقتی میشنون که امام علیه السلام برای مسئله حکومت حرکت میکنن، همه تحذیر میکنن، همه هم یه بیان دارن، بیانشون این است که قدر کوفیان شما رو هم خواهد گرفت، همون کاری که با برادر شما و پدر شما کرد. و امام علیه السلام هم در مقابل این تحلیل هیچ پاسخ مقابلی ندادن. تنها پاسخی که امام دادن به عبدالله ابن عباس و اون فرمودن با این نامه ها چه کنن، به تعبیر من هیچ پاسخ دیگه ندادن. تحلیل کردن، گفتن این عاقبت شوم است و به نتیجه نخواهد رسید. امام یا فرمودن انشاءالله من طلب خیر میکنم، انشاءالله تصمیم میگیرم مجمل، یا اینکه حد اکثر فرمودن این نامه های کوفیان که آمده راه رو بر من بسته، مسیرم همین است که اینها میگن. این نکته دوم. نکته سوم، پس بنابراین حالا من باز شواهدی دارم در اینجا، سه شاهد حداقل دارم، شاهد تاریخی و یک یا دو شاهد کلامی بر اینکه امام علیه السلام از آغاز سرنوشت حرکت عاشورا رو میدانن و برای اون سرنوشت هم برنامه ریزی میکنن، همزمان هم برای حرکت به سمت حکومت دارن حرکت میکنن، برنامه ریزی میکنن، هم موضوع فرجام شهادت رو در نظر دارن و دارن قدم به قدم برای او مقدمات آماده میکنن، سرمایه گزینی میکنن تا اون لحظه فرا برسه. این دوتا به لحاظ بستر تاریخی هم هیچ تنافی با هم نداره. و نکته سوم این که قرائن دیگه اینجا باید به احادیث بگیم، به مثلا بحث کلامی مراجعه کنیم و مباحث دیگر رو در پیش بگیم، این دیگه توی تاریخ معلوم نیست. حالا حد اکثر در تاریخش میتونیم نگاه پسینی داشته باشیم که عاشورا یه نقطه عطف بزرگ تاریخی برای اسلام و این حادثه تاریخی نمیتواند یه حادثه برای شهادت یا حادثه برای حکومت بشه. اگر کسی ادعا کند که عاشورا یک نقشه برنامه‌ریزی شده الهی است، قرار است این صحنه ایجاد شود و این صحنه کارکردهای مختلف در تاریخ داره، این به لحاظ تاریخی قابل اثبات است، یعنی میشود این رو پذیرفت، نه که اثبات است ما شواهد تاریخی داریم، از نظر تاریخی این قابل پذیرش است که علی رغم پیگیری برای حکومت به شهادت امام علیه السلام یک برنامه و نقشه الهی رو دارن اجرا میکنن و نگاه به عاشورا نگاه به تاریخ آینده است، امکان پذیره. به لحاظ کلامی یا مباحث حدیثی هم قرائن و شواهدی وجود دارد که عاشورا یکی از اسرار الهی و یکی از افعال خاص خداوند در مسیر تاریخه. به صورت خلاصه عرض میکنم، مبانی کلامی، گزارش‌های تاریخی نه تنها وجود این سه نظریه رو در کنار یکدیگر انکار نمی‌کنه، یکی رو در مقابل دیگری نمیگذاره، بلکه از تاریخ، از حدیث و از کلام در کنار همدیگه ما می‌فهمیم که امام هر سه هدف رو با همدیگه دارن. و اگر فرصت بود عرض می‌کردم که این راهبردهای سلایه نه تنها از نظر تاریخی قابل اثباته، بلکه در حرکت‌های بزرگ اجتماعی، رهبران بزرگ اجتماعی چاره‌ای جز این ندارند. نمونه‌های مثال می‌زدم به صورت عینی که یک رهبر اجتماعی و سیاسی باید با استراتژی‌های چندگانه ورود کنه و بتونه همه اینها رو با هم جمع کنه، و الا حرکت‌های یک لایه در مدیریت‌های کلان اجتماعی سودمند نیست و به شکست می‌رسد. عذرخواهی می‌کنم، ان شاءالله صلوات خواهد بود.
با تشکر از استاد سبحانی که با تکیه بر مبانی کلامی و داده‌های معتبر تاریخی در تبیین هدف نهضت امام حسین علیه السلام، اهداف چندگانه چندلایه رو که همه همزمان مورد نظر سید الشهدا علیه السلام بود رو تبیین کردن و همه استفاده کردیم. از استاد اسفندیاری خواهش میکنیم که نقطه نظرات خودشون رو نسبت به مباحث استاد سبحانی بیان بفرمان تا استفاده ما بیشتر بشه و این گفتگو انشاءالله مفیدتر باشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. حضرت آقای سبحانی قبل جلسه به بنده فرمودند که بدون مجامله وارد نقد و بحث بشم. چشم، من بدون مجامله وارد بحث میشم، اما این عرض کنم که اصلا بنده یک اهل جدل نیستم. در آیات و روایاتم علل اغلب جدل به معنای منفی اون به کار رفته. این یه و از طرف مقابلم هم میخوام هر توضیحی که برای خودش بیاره برای منم بیاره. این دو. سومین نکته‌ای که من از پوپر یاد گرفتم اینی که در بحث همیشه ما دنبال باید کشف حقیقت باشیم، نه اثبات حقانیت خود. من در این بحث در پی اثبات حقانیت خود هرگز و هرگز نیستم، در پی کشف حقیقتم. حالا حقیقت به دست من باشه یا به دست آقای سبحانی باشه، یا اصلا نه میان من باشه نه میان ایشون، بین من و ایشون باشه یا غیر من و ایشون باشه. این سه نکته. اینو من از این جهت عرض کردم، یک نفر به من گفته بودش اگر مرد میدانی بیا با من مناظره کن. من مرد میدان نیستم، مرد مبارزه، مرد مناظره نیستم. من محقق مناظرم. مرد حرفش یکیه اما محقق حرفش دوتاست. از نظریش ببین اشتباهه بر میگرده، سلمنا میگه. مرد اونیه که میگه حرف من اینه، تا آخرم میاد تو مناظره این. من اینجوری نیستم. اما اینکه بحث چجوری شروع شد، در یک گروه علمی بود. حضرت آقای سبحانی من دیدم نظری تقریر کردن، من پرینت گرفتم اون نظریه شونو، دیدم در 7 صفحه یه بحثی کردن راهبرد چند لایه درباره قیام امام حسین. معلومه خب ایشون زحمت کشیدند و اندیشیدند، در همون مقاله مشخص اندیشیدند، تحلیل کردند، نفی و اثبات کردند، قبول و رد کردند. اگر آقای سبحانی اجازه بفرمایید بحث ما در پیرامون همون رساله شما باشه، یعنی همون 7 صفحه که شما زحمتشو کشیدی و به هر حال ببینیم تکلیف اون چه میشه و عرض شود حضورتون بحثای دیگه هم حالا بشه بعدن بشه. و در این جلسه من با آقای سبحانی عرض کردم میخواید من طرح بحث کنم ایشان ناقد باشه؟ من اینو دوست داشتم، من دوست دارم همیشه منقودون ان یا منقودون من باشم تا ناقد. کسی که مورد نقد قرار میگیره این بیشتر سود میبره تا کسی که ناقده. آقای سبحانی فرمودند که نه، من طرح بحث میکنم و شما ناقد باشید، لذا من نظریاتمو به هیچ وجه نمیگم، فقط نقدمو عرض میکنم و فقط کلی اینو عرض کنم که بنده قبلنم در کتاب عاشوراشناسی نوشته بودم، در همین مؤسسه فرهنگی فهیمم در 2 جلسه بحث کرده بودم که امام 4 هدف داشته، قیام امام 4 مرحله داشته و 4 هدف داشته. و این که آقای سبحانی می‌فرمایند قیام امام چند لایه بوده، بنده هم معتقد به اینم، اما تقریر من با تقریر آقای سبحانی با همدیگه تفاوت‌های اساسی داره و اختلافات اساسی داره. خب این مقدمه بود که حضرت آقای تقوی جز وقت من حساب نمی‌کنه، اما برسیم به اصل مطلب. حضرت آقای سبحانی در تبیین یا شمارش اهداف امام خوب دقت بفرمایید، فرمودند همونطوری که الان هم فرمودند در رساله هم نوشتن که امام 5 هدف داشته: 1 امر به معروف و نهی از منکر، 2 اجرای برنامه الهی، 3 دفاع از خود و حفظ جان، 4 براندازی خلافت و تشکیل حکومت، 5 شهادت و جانفشانی. حالا من ممکنه به اون ترتیب نگفته باشم، اما این 5 نظریه رو به عنوان اهداف امام، و فرمودند که این اهداف هم میشه با یک دیگه سازگار هست. اولین نکته ای که من میخوام بگم اینه که در همواره بنده عرض کردم در منازعات اولا باید دقیقا تحریر محل نزاع کرد. گاهی موقع ادهی تحریر محل نزاع نمی کنن. نفی و اثبات ها به 2 جا برمی گرده. گاهی موقع ها نه تنها تحریر محل نزاع نمی کنن، بلکه خلط محل نزاع می کنن. من به نظرم در رساله آقای سبحانی و در فرمایششون خلط محل نزاع شده، به شرحی که توضیح خواهم داد. ببینید اهداف امامو در 1 تقسیم بندی میشه به 2 بخش تقسیم کرد. یکی رو بگیم اهداف درجه 1 و یکی رو بگیم اهداف درجه 2، یا به عبارت دیگه بگوییم استراتژی و تاکتیک. من دیدم آقای سبحانی از همین اصطلاح استراتژی و تاکتیک هم به کار بردن. عبارت اخرای اهداف درجه 1 و اهداف درجه 2. اهداف درجه 1 چیه که در اون هیچ اختلافی نیست: احقاق حق، ابطال باطل، احیای سنت، اماته بدعت، دعوت به کتاب و سنت، و عنوان مثال امر به معروف و نهی از منکر. این هیچ محل اختلاف نیست، نه میان شیعیان، نه میان شیعه و اهل سنت، نه میان مسلمانان و غیر مسلمانان. اون چیزی که آقایان دقت بفرمایید، اون چیزی که اختلافه اهداف درجه دوم امامه یا تاکتیک های امام. یعنی اختلاف ما در اینه، اختلاف در این نیست که امام در پی احقاق حق و ابطال باطل بود، احیای سنت بود، اینو که همه میگن، اهل سنت هم میگن. اختلاف در اینه که در این 6 ماه امام از مدینه که حرکت میکنه میره به مکه، مدتی که در مکه میمانه و از مکه حرکت میکنه به طرف کوفه میره، چه هدفی داشته؟ آیا هدف امام امتناع از بیعت بود؟ آیا هدف امام حکومت بود؟ آیا هدف امام شهادت بود؟ یا همه اینها بود؟ یا غیر اینها بود؟ اختلاف در اینجاست. پس باید خوب جناب آقای سبحانی میان اهداف درجه اول و درجه دوم خلط کردن، فرمودن 5 هدف داره: براندازی خلافت و تشکیل حکومت، شهادت، دفاع از خود، امر به معروف و نهی از منکر و اجرای برنامه الهی. این امر به معروف و نهی از منکر و اجرای برنامه الهی، این اهداف درجه اوله، رو اینا ما بحث نداریم، رو اون اهداف درجه دو بحث داریم. شما بگید اگه هدف امام امر به معروف و نهی از منکر بود، من با شما مماشات میکنم، والا ضمن این که همینم قبول ندارم، بهش خواهم برداخت، با شما مماشات میکنم، میگم سلمنا، هدف امام امر به معروف و نهی از منکر بود. به چه طریق؟ میخواست با حکومت امر به معروف و نهی از منکر کنه، یا با شهادت، یا با امتناع از بیعت، یا با چیزهای دیگه. اگر بفرمایید هدف امام اجرای برنامه الهی بود، میگم چه جوری؟ با امتناع از بیعت، حکومت، شهادت یا چیزهای دیگه. پس باید میان این دو تفکیک کرد. این تبیین و این تقسیم بندی که آقای سبحانی کردن، این تقسیم بندی اساسا نادرسته، زیرا یک کلی و افراد اون کلی در ردیف هم قرار داده شدن. هر گونه تقسیم بندی که شما میخواهید کنید باید میان افراد یک کلی باشه، نه یک کلی و افرادش. مثال بزنم، شما میتونید انسانها رو تقسیم کنید به چاق، لاغر، کوتاه، بلند، سیاه، سفید، درسته، اما نمیتونید بگید انسانها تقسیم میشن به چاق، لاغر، کوتاه، بلند، سیاه، سفید و حیوان ناطق. به عبارت سوم، مصداق چیزی هیچگاه قسیم اون چیز نیست، بلکه قسم اونه، و این دو را ما نباید کنار هم بگذاریم. این اشکال اول من به نظریه آقای سبحانی، یعنی این اشکال اینه که شما در شمارش و احصای هدف امام، این چیزی که فرمودید مانع نیست، یه سری چیزها آوردید که اصلا محل اختلاف نیست. اشکال دیگه من اینه که نظریه شما جامع نیست، حالا به اون خواهم پرداخت. اشکال دیگه اینه که، اشکال اولم اینه که مانع نیست، یعنی چرا شما میفرمایید امر به معروف و نهی از منکر و اجرای برنامه الهی؟ تو اینها که اختلافی نداریم، میتونستید به جای اینا بگید احقاق حق، ابطال باطل، دعوت به کتاب و سنت، مبارزه با سلطان جائر، در اینها اختلاف نداریم. اختلاف در اینه که راه امر به معروف و نهی از منکر چی بود، امام برای اجرای برنامه الهی چه هدفی میبره. پس این اشکال اول که مانع نیست. اشکال دومی که بنده دارم، حضرت آقای سبحانی فرمودند که یکی از اهداف امام امر به معروف و نهی از منکر بود. تو اینجا هم من بحث دارم، این دیگه علل اغلب مشهوره دیگه، همه میگن هدف امام امر به معروف و نهی از منکر بود. این اشتباهو مرحوم استاد مطهری بر سر زبانها انداخته. ایشون در کتاب حماسه حسینی یک فصلی داره عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت، در نهضت حسینی، و اینم به صورت مستقل چاپ شده، و از اون موقع ایشون اینو به عنوان یه هدف مطرح کرده که هدف امام امر به معروف و نهی از منکر بود. اما آقای مطهری نیومده بحث بکنه که این امر به معروف و نهی از منکر اگه هدف امام بود چگونه با معیارهای حدیثی قابل تطبیقه، با موازین فقهی. درسته خود سیره امام جزء فقهه، درسته، اما فقط سیره امام که جزء فقه نیست، احادیث دیگه هم داریم. قیام امام حسین مناسبتر با بحث جهاده، نه با بحث امر به معروف و نهی از منکر. آقای مطهری اصلا وارد این بحث نشده. آقای مصباح کتابی دارن تحت عنوان آذرخش کربلا، ایشون وارد امر به معروف و نهی از منکر شدن و خواستن این موضوع حل کنن. خلاصه بعد بالا و پایین و این طرف و اون طرف رفتن، ان نهایه فرمودن که مقصود من از امر به معروف و نهی از منکر همون جهاده. خب اگر همون جهاده که حرفی نداره، اما اگر امر به معروف و نهی از منکر، من میخوام ببینم منبع شما چیست. ما موقعی که میگیم هدف امام، هدف امامو از کجا انتظار میکنیم؟ یا باید از سخنان امام در بیاوریم، یا از سخنان ائمه طاهرین در بیاوریم، یا از شواهد متعدد تاریخی. کجا امام فرموده که هدف من امر به معروف و نهی از منکره؟ این که هدف امام امر به معروف نهی از منکره، کهن‌ترین منبعش الفتوح ابن اعصمه، که این یه بخشی از یک وصیت نامه امام حسینه. تو الفتوح دقت کنید، یه بخشی وصیت نامه امام می‌نویسه به محمد ابن حنفیه، و اونجا بعد بسم الله الرحمن الرحیم شهادت به وحدانیت خدا میده، نبوت، تصدیق روز معاد، و میفرماید اینی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن و این نما خرج دل طلب نجاح و سلافی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ارید و ان آمر بالمعروف و انها علی المنکر الاخر الاخر. هفت اشکال به این چیزی که ابن اعصم کوفی آورده وارده. یک، این حدیث فاقد سنده، یعنی ابن اعصم به صورت مرسل نقل کرده. اصلا شیوه ابن اعصم همین بود، یه چرخ گوشتی داشت، احادیث رو مینداخته اون چرخ گوشت، یه چیزی از توش در می آورد می نوشت. خودش هم اینو گفته، شما الفتوح جلد 2 صفحه 149 و 345 مراجعه کنید، میگه وقت جمعت و ما سمعت و من روایاتهم، یعنی روایات روات، الا اختلاف لغاتهم فالفته حدیثا واحدا الا نسق واحد، یعنی همه رو ریختم رو هم، خودم یه چیزی در آوردم. این حدیث اولا فاقد سند مرسله، یک. حالا اب نداره برخی احادیث فاقد سند باشه، ما میپذیریم تو تاریخ. مشکل دومش، اشکال دوم، مستند این حدیث غیر معتبره. مستندش یعنی چی؟ الفتوحه. یک بار یک حدیثی سند نداره اما مستندش خوبه، مثلا تو الارشاد شیخ مفیده، خود ارشاد شیخ مفید کتاب معتبریه، اما الفتوح کتاب معتبری نیست. و ابن اعصم هو عند اصحاب الحدیث ضعیفون، معاصران ما هم که تحقیق کردن همگی گفتن که ابن اعصم مردی افسانه پرداز بوده. من وارد این نمیشم، چون بخوام وارد این بحث بشم خودش وارد ابن اعصم و الفتوح بشم یه بحثی دیگه میبره. پس حدیث سند نداره، مستندش هم الفتوحه. این اشکال دوم. اشکال سوم این که این حدیث از متن یک وصیت نامه است. امام اونجا میگه برای من یه قلم بیارید، یه کاغذ بیارید، یه وصیت نامه می‌نویسه بسم الله الرحمن الرحیم فلان 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 فلان. این یک بخشی از یک متن وصیت نامه بسیار مهمه. شأن این حدیث اقتضا میکنه که در منابع دیگر نقل شده باشه، اما در منابع دیگه نقل نشده باشه. ببینید در حدیث، تو علوم الحدیث میگن، اما اگه شأن حدیثی اقتضا بکنه که در منابع متعدد نقل شده باشه اما نقل نشده باشه، به اون حدیث باید تردید کرد. مثال میزنن اینی که اگر مؤذنی در بالای مناره مسجد در روز جمعه سقوط کنه بیفته، اما اینو دو نفر سه نفر نقل کنن، ما به اون اعتماد نمی کنیم. این یه چیزیه که مؤذن از بالای مناره افتاده روز جمعه علی رؤوس الاشهاد، اینو باید متواترا نقل کرده باشن. این وصیت نامه بسیار مهمه، شأنش اقتضا میکنه که به صورت متواتر نقل شده باشه، حالا که در منابع قبل ابن اعصم مثل انصاب الاشراب بلاسوری و طبری نیومد. اشکال سه، در این حدیث از خلفای راشدین یاد شده، در این حدیث از خلفای راشدین و اسیر و به سیرت جدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سیرت ابی علی ابن ابی طالب و سیرت الخلفاء الراشدین المهدیین رضی الله عنهم، در این حدیث از خلفای راشدین یاد شده که با دیدگاه شیعه در تعارضه. اشکال چهارم. اشکال پنجم اینه که اصطلاح خلفای راشدین اصطلاح کلامی متأخره و از آن دوره‌ایه که خلفای بد و بدتر ظهور کردن. این اشکال پنجم بود. اشکال ششم، این حدیث متضمن این معناست که امام میخواست در برابر یزید قیام کنه، انما خرجت و فلان 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 اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، یعنی امام داره قیام میکنه. حال اینکه هدف اون حضرت در خروج از مدینه، امام که داشت از مدینه خروج میکرد، به هدف قیام نبود، به هدف دفاع بود و گریختن بود و پناه بردن به خانه کعبه بود. و امام این آیه رو میخونه، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. یعنی در مدینه نه نامه های کوفیان به امام رسیده بود و نه پیج های کوفیان نزد امام اومده بود. این اشکال ششم. اشکال هفتمی که من میتونم بگیرم اینه که ممکنه به نظر من میرسه، اینجا گمان زنیه، این وصیت‌نامه را هواداران مختار یعنی کیسانیه جعل کرده باشد تا چی؟ امامت محمد ابن حنفیه را ثابت کنند. یعنی وصیتی که امام نوشت برای این وصیت‌نامه را نوشته برای محمد ابن حنفیه، اولش هم میگه تا امامت محمد ابن حنفیه را ثابت کنند و او رو طبق این وصیت‌نامه جانشین امام معرفی بکنن. پس اشکال من یک، این که نظریاتی که فرمودن مانع نبود. اشکال دوم این بود که یکی از نظریات امر معروف نهی از منکر بود که به این نظریه که مستندش الفتوحه، بعد الفتوح مقتل الحسین خوارزمی اومده، مقتل الحسین خوارزمی که کپی پیس از الفتوح ابن اعصمه، تردیدی در این نیست. بعدن هم در منابع دیگر آمده که اگر خواستید من در مورد اون منابع هم توضیح میدم. اجالتا من به همینجا بسنده بکنم، بیش از این گستاخی نکنم. حضرت آقای سبحانی خیلی ببخشید، خیلی ببخشید.
خب جناب استاد اسفندیاری وقت خودشون رو ذخیره کردن یا اینکه انفاق کردن بر ما و به نقد بگیم کلیات یا بخشی از فرمایشات استاد سبحانی پرداختن و به حمدالله اساتید خودشون بحثا رو به گونه ناظر به هم مطرح میکنن که نیازی به توضیحات یا جنبندی های بنده نیست. علل قاعده الان استاد سبحانی میخوان به این مناقشات عدم مانعیت و عدم جامعیت استاد اسفندیاری پاسخ بدن یا نکات دیگر رو، و میکروفون رو واگذار میکنیم به ایشون. بفرمایید.
شبت به خدمتون که حالا یه حرف جدی شوخی، جدیش این است که مطالبی که فرمودید ارتباطی با نظریه من نداشت، یعنی هیچ ارتباطی نداشت. شوخیش این است که به بهانه نقد من حرف خودتون رو زدید. نه حالا من عرض توضیح میدم، چون هم در نوشته و هم الان توضیح دادم. من گفتم اساساً برای من این نظریات به عنوان این که چند نظریه وجود داره مهم نیست، و حتی تصریح کردم در عباراتم در جواب اون کسانی که میگن امر معروف نهی از منکر به عنوان یه هدفه، گفتم حتی اگر این باشه، این من خودم اشکال کردم، گفتم میپرسیم که این هدف چگونه تحقق پیدا میکنه؟ یا باید از طریق حکومت باشد یا از طریق شهادت باشد، یه کاری باید امام بکن تا امر معروف از منکر. پس بنابراین من اون فرمایشات شما رو با یک جمله دو جمله خودم رد کردم. ببینید اساسا من نظریم هیچ ارتباطی با درستی یا نادرستی امر معروف نهی از منکر نداره. منم با شما کاملا همراهم. حالا اینکه آیا الفتو داره این ویژگی هست یا نیست، یه بحث دیگه است، این سر جای خودش باید بحث کنه. اینکه آیا وصیت قابل قبول هست با اسناد تاریخی میسازه یا نمیسازه قابل بحثه. این تعبیر خلفا راشدین در بعضی از نسخه های الفتو نیست. یعنی این نقل دو تا نقل داره مستحضر هستی. کسی ممکنه بگه این رو بعدن ساختن، ممکنه احتمال شما هم درست باشد که این وصیت رو بعدا مثلا فرض کنید یاران محمد ابن حنفیه ساخته. اصلا به نظر من این بحث خارج از دایره بحث ماست. بله اگر کسی طرفدار نظریه مرحوم شهید مطهری باشه و اصرار بخواد بکنه که امر معروف نهی از منکر در کنار اون نظریات میشینه، اشکالات شما قابل توجه هست و باید بهش پرداخت. من چه نظری ندارم، در اینجاش کاملا با شما موافقم که امر معروف
در طول این نظریات است، اگر تازه بپذیریم.
یعنی امر به معروف نهی از منکر به عنوان هدف امام در جزوه حضرت علی؟
نه، من ببینید چه کردم، عنوان بحث و جمع‌بندی کاملا روشنه، ادله‌ای هم که اقامه کردم آوردم، گفتم پنج نظریه ارائه شده است، در مورد تک تک نظریات داوری نکردم.
فرمودید در... اما با هم ببخشید با هم سازگاره.
بله، فرضه با هم شما سه تاشو قبول کنیم. ببینید بررسی تک تک این نظریات که آیا شواهد تاریخی دارد یا ندارد یه بحثه. بحث بعدی این است، اگر فرض بگیریم که شواهدی دارد، مثلا نظریه حکومت یا نظریه شهادت، سوال این است که آیا اینا قابل جمع با هم هستن یا نیستن. عرض کردم پیش فرض بزرگ نظریه پردازان قیام عاشورا این است که اینا قابل جمع نیستن. من میخوام این پیش فرض رو بزنم، همین حرفم اینه. این که امر به معروف جز اهداف، البته من معتقدم این نیازمند وصیت و عبارت نداره، عنوان امر به معروف در فقه شیعه اونقدر بزرگ هست که از فعل و قول امام قابل استیاده. نیازی نیست امروز یه فقیهی بخواد مثلا فعل امام رو مصداق نهی از منکر بگیره، لازم نیست به این وصیت مراجعه بکنه. نفس عدم بیعت یکی از مصادیق نهی از منکر میتونه باشه امثال اینا، ولی اینا اصلا بحث من نیست. من با شما اینجا همراه میشم، رو نقطه ای دست میذارم که حالا شما فرمودی چون میخوایم بحث ادامه بدیم. پس ببینید مدعای من چیه. خود ادعام این است، سه تا هدف رو من میپذیرم و معتقدم شواهد تاریخی برای دو تای از اینها به صورت قوی وجود دارد، یکی حکومت و شهادت. نمیشه این دوتا رو از دستور کار امام حسین علیه السلام خارج کرد. مسئله برنامه الهی رو عرض کردم، از احادیث و مجموعه سیره امام حسین علیه السلام استفاده میکنیم و حوادثی که بعد از عاشورا اتفاق افتاده. همه سخنم این است، تمام نظریه پردازان تلاش کردند بگن از بین این ستا یکی درست و دوتا غلطه و هر کدام هم به جزئی از شواهد تکیه کردن. من میخوام بگم این ستا میتواند با همدیگه جمع بشه به دو دلیل، یک گزارش های تاریخی و مباحث کلامی بر این دلالت میکنه، دوم این است که هیچ مانعی از اجتماع اینا وجود نداره، نه مانع جامعه شناختی وجود دارد که بگیم حرکت اجتماعی امام حسین علیه السلام با مثلا برای حکومت یا برای شهادت به لحاظ موقعیت اجتماعی اصلا ناسازگاره. نه، کاملا هم سازگاره، گزارش های تاریخی هم تایید میکنه، مبانی کلامی هم برای جمع این دوتا هیچ مانعی ایجاد نمیکنه. حالا چون میدونم یه نقطه رو اشاره فرمودید، از میخوام نقطه های اختلاف شروع کنیم، یه بریم به سمت هر. ببینید در فرمایشات شما در کتاب داشتید، شاید در همون صحبتی هم که فرمایشات اینجاتونم بود، شما میفرمایید در زمانی که امام علیه السلام از مدینه خارج شدن نیت حکومت نداشتند، با وجود که نظریه شما بحث اقامه حکومته. من میخوام بگم که اتفاقا شواهد زیاد وجود داره بر اینکه حضرت با همین نیت دارن از مدینه حرکت میکنن، با این قید که عرض کردم تحقق اقدام امام علیه السلام برای حکومت یه شرط دیگه میخواد و اون حضور حاضر و نامه هاست. یعنی تا نامه ها نیاد و تا این نصرت وجود نداشته باشه امام علیه السلام اقدام نمی کنه. ولی خود حضرت از حرکت از مدینه دارن نشون میدن که من برای این کار حرکت میکنم. یکیش مواجهه با محمد ابن حنفیه است، این دیگه در ابو مخلفه، این کاملا سند تاریخی داره. شما صحبت های محمد ابن حنفیه به امام حسین علیه السلام رو ببینید، دقیقاً تحلیل محمد ابن حنفیه این است که حضرت از بیعت نکول کردن چون میخوان مقابل یزید بیستن. عبارت شو من اینجا آوردم بخونم، وقت نمیگیرم. میگه شما وقتی که این کارو میکنید، حالا که آمدید میخواید از بیعت نکول کنید و نمیپذیرید، راهکار میده به امام، میگه نرید تو یک شهر که بخواید بیعت بگیرید به اختلاف میان افراد بشه، برید در یه شهر دور، از اونجا رسولانی رو بفرستید به اون شهرهای مورد نظرتون، اگه تونستن اتفاق ایجاد کنن بین افراد و بیعت از همه بگیرن، بعدن بیاد به اونها ملحق بشن. محمد ابن حنفیه نیت امام رو میدونه که حرکت امام برای اینه. ثانیاً اگر امام علیه السلام برای عدم بیعت واقعا یک قصد و مقصد و راهبرد نداشته باشن، اینکه من بیعت نمی کنم یه حرکت کوره. اینکه من بیعت نمی کنم در حالی که من میدانم نظام قدرت در اون زمان منو حتما در واقع دچار مشکل میکنه، دچار بنبست سیاسی میکنه، باید برای امام یه هدف فراتر از بعد از بیعت نشون داد. امام تن نمیدن به بیعت برای چی؟ مگر که بگیم امام وظیفه شخصیشون میخوان انجام بدن. جواب خیلی. پس یک، عبارت محمد ابن حنفیه. دو، اساسا عدم بیعت باید پشتش یه اقدام باشن. سه، حرکت امام از مدینه به مکه و نوع حرکت اینو نشون میده. یعنی برخلاف عبدالله ابن زبیر که مخفیانه میره، میره به صورت حالا چیرکه از راه‌های دیگه تا به مکه برسه، حضرت توی مسیر اصلی میان. همه میپرسن که آقا عرشبت که چرا شما مثل عبدالله ابن زبیر عمل نمی‌کنی؟ خطر داره. حضرت میگن من میخوان ببینن، میخوان ببینن که حسین ابن علی از مدینه آشکارا بیعت نکرد و به صورت آشکار داره میره به سمت مکه. ببینید تمامش، یعنی من میخوام بگم تازه من در بحث نظری حکومت یه قدم جلوتر از حسالی میخوام بگم، شما میخواید بگید حکومت پروژه سید و شهدا شد از زمانی که نامه ها آمد، یعنی امام منفعل بود در مقابل حادثه. من میخوام بگم امام فعال بود. امام با عدم بیعت و آشکارا اظهار عدم بیعت کردن نشون داد که من مرد میدانم، یعنی آمادگی دارم که یک حرکتی رو علیه حاکمیت انجام بدن، و همین سبب شد که در کوفه نامه نوشتن. شما ببینید در خود ابو مخلف داره، در نایه ابن عسیر داره، دیگران گفتن وقتی که بزرگان کوفه آمدن اجتماع کردن نامه بنویسن، حرفشون ای بود که حسین ابن علی از مدینه بدون بیعت حرکت کرده، این نشون میده که آمادگی داره، چون اینا یک بار در زمان معاویه نامه نوشته بودن، نامه نوشتن به امام حسین که قیام کن ما آماده ایم، حضرت رد کردن. امام علیه السلام برخلاف دوره قبل در اینجا آشکارا از مدینه میان بیرون، آشکارا میگن من بیعت نمی کنم، به صورت علنی هم به سمت مکه میان. اینجاست که به کوفیا سیگنال میده که امام این بار دیگه آماده حرکته. پس ببینید من عرضم اینه، خلاصه سه تا پروژه در دستور کار امام حسین علیه السلام هست. بحث تشکیل حکومت، خود حضرت هم از آغاز برنامه‌ریزی میکنه، یعنی عدم پذیرش بیعت نقطه آغاز این حرکته. دو، مسئله شهادت هست، و سوم برنامه الهی است. این سه تا هم گزارش تاریخی کلامی داریم و هم قابلیت جمع داره. حالا اگر در این بخش من دو تا، ببینید اگر کسی بخواد نظریه خودم رو این نظر رد کنه، باید دو کار بکنه، یا گزارش های تاریخی رو رد کنه. اصلاحی فرمایید نه، مثلا اصلا ما هیچ شاهدی بر این که امام علیه السلام پروژه شهادت و فرجام کار رو هم در دستور کار دارن نیست، یا باید گزارش های تاریخی رو نقد کنیم که برسیم به یه نظریه، مثلا نظریه حسالی که میفرماید حکومت به صورت منحصر به عنوان هدفه.
نه من چنین ارزم نیست.
خیلی، یا هر چیز دیگری، حال نظرتون میفرمایید، یا میفرمایید حکومت هست و یه مسئله دیگه، یا باید کسی میخواد نظریه بندر رد کنه، یا باید مبانی تاریخی نظریه رد کنه، یعنی گزارش هایی که بنده عرض میکنم که جمع میان این هر دو در سیره و گفتار امام علیه السلام هست، یا باید از مبانی کلامی حرکت کنه مثل شهید جاوید. شهید جاوید یک هدف میگذاره، میگه فقط حکومته. چرا؟ چون میگه اگه قرار باشد امام برای حکومت حرکت کنن، نمیتونه نیت شهادت یا علم به شهادت باشه. ما میگیم از من اینجا توی امیر سالو گفتم، اجمالش اینجا عرض کردم، مبانی کلامی شیعه و خود اهل بیت هیچ مانعی برای جمع این دوتا نیست، اگر شواهد تاریخی پذیرفته بشه و اگر مبانی کلامی هم پذیرفته بشه، ما قائل به جمع میشیم، میگیم امام علیه السلام هم پروژه تشکیل حکومت رو دارن بنابر اون مبنایی که عرض کردم که بحث لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر. من در یه بحثی حتی عبارت و تم کلام سید الشهدا در نامه با کوفیان، در نامه با بسیان رو دقیقا تطبیق کردم با عین عبارات امیر مؤمنان در خطبه شیخ شقیه و خطبه 92. عمده بحث از امیرالمومنین در بحث شرایط حکومت تو این دو خطبه است. دقیقا تعابیری که حضرت در این دو خطبه میارن در فلسفه سیاسی خودشون عیناً در فرمایشات سید الشهدا هم هست که حق مال ماست، این حق رو از ما گرفتن، شرط بازگردوندن این حق وجود مردمه، هر موقع مردم بیان حتی در زمانی که ما میدانیم سرانجام کار به نتیجه نمیرسه. من دوستان ارجاع میدم در خطبه 92 که خطبه حضرت است بعد از مراجعه مردم بعد از قتل عثمان، حضرت صریحا میفرمان دعونی ولتمسوا غیری. چرا؟ چون ما با یه واقعیت های مواجه هستیم که نمیدونیم چیه، که عقل در اونجا میمونه، قلب ها در اونجا دچار مشکل میشن، سیاهی و تاریکی افق رو پوشیده. من نمیپذیرم با شما بیام بیعت کنم چون آینده کار رو نمیدونم چی میشه. حضرت در خطبه 92 دقیقا نشان میدن که این جنگ ها اتفاق خواهد افتاد و این حکومت به سرانجام نمیرسه، اما میگن لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر میپذیرم. من اینجا باید گردن بذارم، اومدید من باید بپذیرم، ولی میدانم که این کار به سرانجام نمیرسه. عین این کار رو سید الشهدا انجام میدن، مقدمات فراهم میکنن، نامه ها میاد، حضور حاضر اتفاق میفته و تا زمانی که حضور حاضر در صحنه کربلا هست پروژه قیام برای حکومت به گمانم از دستور کار امام خارج نمیشه.
با سپاس از استاد سبحانی، به گمانم اگر یه 10 دقیقه تا یک روب استاد اسفندیاری وقت داشته باشه که نقطه نظراتشون رو بگن، بعد بحث رو یک کمی از نظرات دوستان و صاحب نظران و فضلای حاضر در جلسه استفاده بکنیم به صورت بیان نقطه نظر یا پرسش و پاسخ.
یعنی تمام میشه بعد؟
نه، شما الان یه زمان دارید، بعد دیگه سوالهایی که میشه نقطه نظرات میتونید اونجا بیان بفرمایید دیگه. شما اول امساک کردید، الان یک گروه بفرمایید اگر وقتی بیشتری می‌خواستید. در
خیلی وقت بیشتر می‌خواد، تازه موتور رو شروع کردیم.
شما اول خیلی قناعت کردید، ما گفتیم لابد یزدی هستید می‌خواد با قناعت بگذره.
نه، ما ان شاءالله بیت حضرت آیت الله قاضی زاده سبحانه اینجا ما در خدمت.
من الان گمان کردم که به خاطر قناعت شما استاد سبحانی به بخش دوم به تکرار حرفای اولیه پرداختن. بله خب حالا بفرمایید.
یزدی نیست. عرض میشه به حضورتون من یک دو نکته سریع بگم رد بشم. مؤلف کتاب شهید جاوید آقای صالح نجف آبادی به هیچ وجه مطلقاً معتقد به این نیست که امام فقط یک هدف داشت و اون هدفش حکومته، بلکه آقای صالح نجف آبادی میگه قیام امام حسین 4 مرحله داشت و امام 4 هدف داشت، یعنی بر حسب هر مقتضیات هر دوره یک هدفی رو اعلام میکرد. این یک. دو، امتناع از بیعت هم من در عرض نکردم فقط هدف امام امتناع از بیعته، نه، نظر دیگه بنده هم هست، نظر که حکومت هست، اما با تقریر دیگه ای میخوام عرض کنم. این که متن محمد ابن حنفیه رو خوندید کاملا درسته، خیلی روشنه، حرفی در این نیست. من حالا اصلا غیر محمد ابن حنفیه و غیر ابو مخنف، معاویه به یزید وصیت میکنه، میگه من میمیرم اما تو بدان مردم کوفه حسین ابن علی رو رها نمیکنن تا اونو وادار به دعوت بکنن که بره اونجا و مثلا قیام کنه. نه تنها این، حتی اینو یزید پیش بینی میکرد، بعد حتی معاویه پیش بینی میکرد. بعد اینکه کوفیان یک بار هم امامو دعوت نکرده بودن، قبل اون 3 بار امامو دعوت کرده بودن، مشخص بود که امام ضمن امتناع از بیعت ممکنه هدف اثباتی هم داشته باشه، اما در مدینه اینو روشن نکرده بود، همین حضور حاضر و وجود ناصر نبود. لذا امام از مدینه که اومد مکه، از مکه مستقیم نرفت کوفه، موند تو مکه، چون سابقه سوی از کوفیان بود و همه اون سابقه رو میگفتن. امام مسلم ابن عقیل رو میفرسته، میگه خوب برو اونجا تحقیق کن، ببین زویل فضل و لهجا چی میگویند، خردمندانشون، پیرانشون چی میگن، نه این فقط جوانان انقلابی، ببین اون پیرا و ریش سفیدا چی میگن، من بیام یا نیام. امام 100 روز میمونه، نه اینکه بگیم از مدینه حرکت به مکه، از مکه بدیم. اما اینکه حضرت علی فرمودید، از اینا میگذنیم، این موارد جزئی بود، من فقط توضیح دادم. الان فرمودید نظر حضرت علی اینکه 3 چیزه: تشکیل حکومت، شهادت، اجرای برنامه الهی.
ببینید اصلا اینا برای من مهم نیست، من میخوام بگم شما این رو بفرمایید، آیا موافقید که میتوان این 3 هدف رو با هم دیگه داشت؟ که نه با گزارش‌های تاریخی معارض
باشه، نه خیر بهش میرسم، اجازه بفرمایید.
من اول بحث اصلی، اجازه بفرمایید.
من به اون بحثم میپردازم، اما به اون چیزی که در رساله حضرت عالی اومده میپردازم. یکی این که گفتم نظر حضرت عالی مانع نیست. دوم اشکالی که من دارم این که نظر حضرت عالی جامع نیست. یعنی یکی از اهداف امام جلوگیری از جنگ بود، حضرت علی هیچ جا به این نپرداخت.
مهم نیست تو نظر.
خیلی مهمه.
پس بنابراین
اجازه بفرمایید. یکی از اهداف امام جلوگیری از جنگه. این خیلی مهمه. یعنی ما بخوایم نظریات امام رو بیان کنیم، اگه اینو جا بندازیم جلوگیری از جنگ، نظریه‌مون جامع نیست. امام میرسه به کربلا، 8 بار میخواد برگرده. بار اول پیش از نماز ظهر، بار دوم پس از نماز عصر به سپاه هور میگه که اگه ناخشنودید برگردن. این شد 2 بار. بار سوم به فرستاده عمر ابن سعد میگه از کرهتمونی فانا انصرف عنکم.
اینا چه فایده برای بحث ما داره؟ ما قرار نیست صبحانه اینجا باشیم.
از میخوام من یه خواهش از اساتید
بکنم. من قرار نظری شما رو نقد بکنم یا نه؟
نه بنده هم میگم یکی از اهداف،
اجازه میدید من
از اهداف امام حسین اونست که اول او تیر جنگو شروع نکنه.
نه این نیست، اتفاقا این با اون فرق میکنه.
اساتید بزرگوار یه اجازه به من میدید؟
نه ببینید به اصل نظریه من بپردازید. من توی رسالم 2/3 اون چیزا رساله نیست، نوشته عادی است. 2/3 ادله کلامی و تاریخی بر امکان جمع میان این نظریاته. مصداقا آیا این نظریه است یا اون نظریه مهم نیست، اینو شما بفرمایید. آیا جمع بین نظریه شهادت و حکومت رو میپذیریم یا نمیپذیریم؟ این دوتا رو با نظریه برنامه الهی قابل جمع هست یا نه با شواهد تاریخی و مبانی کلامی؟ این
من میخوام خواهش بکنم که اساتید تک جمله‌ای با هم گفتگو نکنن، این گفتگو رو به
اشکال
نداره.
شما میتونید تکرار کردن، چون بحث اصلا رفت یه جای دیگه.
من هم از شما میخوام خواهش بکنم، هم از استاد اسفندیاری، یعنی وقتی که طرف مقابل ما داره صحبت میکنه، ما اون موارد رو به صورت مجموعی بگیم. من الان نسبت به این یک گروپ صحبت استاد سبحانی 4 تا نکته دارم، 1, 2, 3, 4 میگم. اما این مطلب که بریده مطرح بشه، هم مخاطب جنبندی پیدا نمیکنه، هم به لا محاله به جدال کشیده میشه. استاد اسفندیاری
چش
خواهش میکنم بفرمایید.
اگه اجازه هم بدید اب ندار آقای سبحانی میان عرائض بنده آقای سبحانی مختارن بیان، اما بنده میان فرمایشات ایشون نمیام.
من این شما آمدید اول چرا عجب؟
نه
شما شروع کردید
بحث. این اذنو به شما میدم.
دوستان صلوات بفرستید اساتید دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببینید آقای سبحانی، هر کس هر نظری میگه، این نظریه 1 نباید نواقصی داشته باشه، 2 نباید نقایصی داشته باشه. به عبارتی دیگه نباید کاستی هایی داشته باشه و نباید نادرستی هایی داشته باشه. نظریه شما بجز درستی و نادرستیش اینی که در اون نواقص وجود داره، یعنی کاستی وجود داره. شما میفرمایید هدف امام این سه چیز بود، من میگم یکی از مهمترین اهداف امام جلوگیری از جنگ بود. اجازه بدید من دلایلمو بگم.
بفرمایید.
تا بار سوم امام فرمود از کرهتمونی فعنه انصر. بار چهارم امام در ملاقاتی که با عمر ابن سعد داشت گفت بگذارید من برگردم. بار پنجم در روز عاشورا پیش از شروع جنگ پیشنهاد کرد تا مراجعت کنند. بار ششم و هفتم دیگه امام حرفی با اونا نزد، اصلا شروع کرد به برگشتن که اومدن راهو بستن. بار هشتم فرستاده امام حسین به نام بریر ابن خزیر یا حزیر رفت جلو گفت بگذارید بابا ابا عبدالله برگرده، حسین ابن علی برگرده. یعنی ما نظریه‌ای که میدیم نباید نواقص داشته باشه، باید جامع باشه، کاستی توش نداشته باشه. یکی از مهمترین اهداف امام جلوگیری از جنگ بود، رسید به کربلا. به تعبیر مهندس بازرگان یه حرف خیلی خوبی میزنه، میگه قیام امام حسین 100% مردمی و دموکراتیک بود. نامه های کوفیان 1-2 تا 10 تا 50 تا 100 تا 150 تا رسیده بود، پیک ها هم رسیده بود. امام این نامه ها رو توی خرجینی گذاشت، رفت هنگام که رفت با هور برخورد کرد، هور گفتش خب شما واسه چی اومدید؟ امام این خرجین رو نشون داد. این خرجین صندوق آرا بود و اون نامه ها رأی های سفید بود. گفت منو کوفیان دعوت کردن اومدم، این نامه ها نمیخواهید من برمیگردم. 8 بار علاوه بر این در منابع متعدد تاریخی آمده که امام حسین 3 یا 4 جلسه مذاکره با عمر ابن سعد داشت، شبانه و طولانی. در این مذاکراتی که داشت امام چند پیشنهاد داشت، حداقل پیشنهادش این بود که بگذارید من برگردم به مدینه، یا بگذارید برگردم به یه شهر دیگه، یا بروم به صقری از ثغور مسلمین. ما اینها رو نمیتونیم نازی، این یه هدف امامه. شما از من بپرسی میگم این هدف امامه، جلوگیری از جنگ. این غیر دفاع از جانه. حضرت علی آوردید یه نظریه امتناع از بیعت و دفاع از جان، خیلی فرمایشتونم درست، که امام از مدینه به مکه، از مکه به طرف کوفه میرفت کاملا. ببینید من عبارت حضرت علی بخونم، فرمودید از امام بیعت خواستند که امام مجبور شد برای امتناع از بیعت و حفظ جان از مدینه به مکه برود، و در مکه نیز قصد داشتند ترورش کنند که به طرف کوفه رفت تا در جمع شیعیانش محفوظ بماند. این عبارت از اتالیه خیلی هم درسته، تا در جمع شیعیانش محفوظ بماند. حالا از این به بعد چی میشه؟ در جمع شیعیانش محفوظ نماند، تو کربلا محاصره شد. اینجا یک برش مهمه که ما تو دوره الان جنگ سرد و انقلاب و اینها چیز میشه. اون 5 هدف، این هدف ششمه. قرائت ما همیشه از تاریخ باید قرائت از امور مسکوتون عنه باشه، چیزایی که ممکنه عده‌ای ندیدند اما اینو فراوان دیدند و مورخان ما گفتند. و حتی امام علاوه بر جلوگیری از جنگ میگن پیشنهاد دیگه هم داد. یه پیشنهاد دیگه این بود که آقا رها کنید، ابن زیاد رها کنه. ابن زیاد چی کار است؟ من میرم خودم با یزید مذاکره میکنم. امام پیشنهاد داد بنابر برخی از منابع که الان میشمارم، ان تدعونی فاذهب الی یزید، رها کنید خودم برم با یزید میرم مذاکره میکنم، احتجاز میکنم. ان تترکونی الحق به یزید، ان تدعنی الحق به یزید، یا یبعث بی الی یزید، منو بفرستید به سوی یزید. این در منابع متعدد شیعه اهل سنت، طبری الامال الخماسیه، خمیسیه، المنتظر، تهذیب الکلام، سیر اعلام نبلا، البدایت و النهایه، تهذیب و تعذیب، الهدایق الوردیه اومده. یعنی یکی از مهمترین اهداف امام جلوگیری از جنگه. ما باید هر نظریه‌ای که ارائه می‌کنیم جامع باشه، کاستی نداشته باشه، نواقص نداشته باشه. بنده عرض میکنم تو نظریه شما جلوگیری از جنگ نبود، اما امام خواستار بازگشت شد 8 بار، 3-4 بار با عمر ابن سعد گفتگو کرد که باز برگرده. علاوه بر این منابع متعدد گفتن بازگشت که هیچ، حتی گفته برم خودم با یزید مذاکره کنم. چیزهای دیگه هم گفتن که اگر حضرت آیت الله قاضی زاده اجازه بفرمایند بنده اونها رو در یک جلسه مستقل دیگه مطرح میکنم. و اما برسیم به اون نقطه حساسی که آقای سبحانی روش تأکید دارن، شهادت خواهی امام حسین. من وقت دارم؟
اگر 5 دقیقه میتونید بفرمایید.
بله، امام در پی شهادت بود. چیه عبارتتون؟
میگیم شهادت به عنوان یک فرجام مورد نظر امام بود، مورد نظر. حال بفرمایید.
من یه نکته اینجا عرض بکنم، به عنوان یکی از حضار نوشته بودم که از استاد سبحانی بپرسم. البته ایشون با بزرگواری یعنی سماحت در بحث دارن و انعطاف در بحث دارن، ولی این انعطاف یه مقدار به خلط مرزها منجر میشه. یعنی هی کوتاه میام میگه من اینجا رو میپذیریم، اینجا رو هم قبول دارم. من هنوز برام روشن نشد که امام حسین هدف شهادت بوده باشه. یعنی چی هدف شهادته؟ هدف عدم بیعته. یه وقت میگیم ما در جریان قیام و نهضت این مراحل پیش اومد، هدف امام اگر بگیم اماته بدعت بود و احیای سنت بود، این هدفه. همون سخن معروفه، یعنی مشترک بین امیرالمومنین و امام حسین که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه یا تنافسا فی سلطان، اونا میشه هدف. اما مابقی امام برای رسیدن به این هدف زیر بار بیعت نرفت. وقتی که تا مرز جانبازی و شهادت پیش اومد، همونی که اونجا فرمود لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، این که امام برای رسیدن به این هدف یا انجام این تکلیف نه به عنوان امام، به عنوان مؤمن حاضر به شهادت باشین، شهادت هدف میکنه. من این رو به عنوان یه حاضر در جلسه که بحثی که داغ بشه و نوشته بودم آخر مطرح بکنم. من نفهمیدم شهادت هدف باشه، زیر بار بیعت نرفتن هدف باشه. نه نه، هدف همون اماته بدعت و احیای سنته. اما این چگونگی قیام در این مراحله. حکومت رو میتونیم به عنوان یکی از اهداف میان به اصطلاح برنامه جهت نیل به اون اهداف عالی در نظر بگیریم، اما شهادت رو نمیفهمم هدف باشه.
حالا شهادت، حالا من چون فرمایش
حالا تا این اجازه بدید ایشون بفرمایید،
چون من وارد یه فصل دیگه شدم. بذارید من اون قسمت رو مربوط به فرمایش شما هست، این قسمت رو یه گفتگویی بکنیم بعد میشنوم ان شاء
الله. برام وقت آقای اسفندیاریه، من به لحاظ تقسیم وقت وقتو به ایشون میدم. بذارید
چون میخوام برن، چون فکر کنم دوباره داریم از بحث دور میشه. ببینید این که ایشون میفرمان یه نظریه باید جامع باشه، نظریه ناظر مسئله است. ما دیگه نظریه که بخواد همه مسائل اهداف عاشورا رو حل کنه علمی نیست. بحث اهداف و فلسفه قیام عاشورا 20 تا مسئله داره، هر مسئلهش ممکنه توش چند تا نظریه شما تولید کنه. مسئله من الان شمردن مجموعه اهداف قیام نیست. در عبارت رساله همین جایی که الان جلوم بنده هست، اصلا این مواردی که من گفتم جزء اهداف من نشمردم. گفتم الف 5 نظریه درباره عاشورا، 1 دفاع از خود، 2 امر معروف. این الف است. دارم نظریه دیگران، شما دقت بفرمایید، اتفاقا هر نظریه رو به گونه‌ای تقریر کردم که ظاهرا با نظریه دیگر قابل جمع نیست، یعنی فقط شواهد همون نظریه رو ذکر کردم. بعد که تمام شده گفتیم به سازگاری اهداف یاد شد با یک دیگر، جیم مبانی کلامی که امکان جمع است. ببینید الان بحث بنده در اینجا این نیست، بحث اولم این است. سوال، آیا اگر بر فرض ما آمدیم اثبات کردیم که شهادت میتواند یکی از اهداف امام حسین علیه السلام باشه، این عدول نیست عزیز من. این تو نظریه قیچی کردن ابعاد فرعی از اصلیه. اگر نظریه ها بخوان ابعاد فرعی، آقا میفرمان که امام میخواستن از جنگ جلوگیری کنن، بنده میخوام میگم ما اول نمیخوان به جنگن، میخوان نشون میدن اول ما نمیجنگیم، اینا که جز اهداف نیست که. این برفرضم که باشد جز بحث ما نیست.
نظریه ما ناظر فقط به یک مسئله است. من توضیح دادم مسئله این است، تا کنون همه کسانی که در باب اهداف عاشورا سخن گفتن، حالا تا کنون میگم استثنا میکنم بعضی ها رو، مثل علامه مجلسی، مثل علامه طباطبایی، چند نفر هستن جوری دیگری گفتن، شاید حل نکردن مسئله رو کامل ولی گفتن، از این چند استثنا که بگذرید، پیشفرض این است نمیتواند بین این اهداف جمع بشه. ما میخوایم بگیم امکان جمع اینها هم به لحاظ گزارش های تاریخی هم به لحاظ مبانی کلامی هست. حالا میفرمایید که مثلا شهادت چگونه میتواند به عنوان یکی از اهداف باشه؟ حالا دارن میخوان نقد کنن، نقد میکنن، بنده پاسخ میدم. پس ببینید بحث من اینه، از اصل مسئله دور نشیم. من تا حالا هیچ نقدی بر اصل نظریم ندیدم. اصل نظریه بنده این است امکان جمع میان این چندتا بر فرضی که بنده توانستم شواهد تاریخی اقامه کنم وجود داره. آیا نقضی به این دارید؟ من دو تا مبنای کلامی مهم گفتم، به مبانی کلامی نقد دارید بفرمایید، اگه به گزارش تاریخی هم نقد دارید خب اونم بنده استفاده.
من اجازه میکنم باز قبل از اینکه استاد اسفندیاری از وقتشون استفاده بکنم و یه نکته کوتاه عرض بکنم، به گمانم اگر عنوان میزگرد رو میذاشتیم با این توضیحات اساتید، تبیین ماهیت نهضت امام حسین بهتر میتونستیم این بحثا رو جمع بکنیم که رو هدف، هدف درجه اول، هدف درجه دوم به این مناقشات نیفتیم. شما اگر بگید ماهیت قیام امام حسین اینه که امام حسین برای اماته بدعت حاضر، یعنی زیر بار بیعت با یزید نرفتن، مثلی لا یبایع و مثله، شهادت رو هم قبول کردن، دعوت به حکومت هم قبول کردن.
آخه ما قرار نیست یه دوباره بشینیم تو مجلس روزه، میشه یه روزه رو ده بار خون هم گریه میکنن در جلسه علمی که قرار نیست ما حرفای دیگری که قبلا زدیم اینجا
خب
تکرار
این یه پیشنهاد بود دیگه استاد
جدید بگید آقا در باب فلسفه قیام عاشورا 20 تا مسئله من میتونم بشمارم که کمتر بهش پرداختن، اینا رو بذارید وصل برای اینا نظریه بدیم. ولی ما دوباره میگیم فلسفه قیام عاشورا نمونه که حالا آقا اسفندیاری گفتن، منم از این بر بگم ایشون از اون بر بگه، 10 جلسه تا صبح بشه.
من ارزم فلسفه نبود استاد سبحانی، من عرض کردم اگه میذاشین تبیین ماهیت بحث میشد هم از عامل قیام یا هدف قیام و این مناقشات کمتر میشد. حالا به هر حال این عرض بنده بود، شما نپذیرید. آقای اسفندیاری بفرمان تا انشالله یه اگر 10 دقیقه مباحث رو بفرمایید یه دو تا 10 دقیقه دیگه داشته باشید از حضارم استفاده بکنید. خب بفرمایید الان شما.
عرض میشه به تو زورتون که در باب شهادت حضرت عالی، من سوال میکنم از آقای سبحانی، در جزوتون اینجوری مرحوم فرمودید برخی گمان کردن که در هیچ حالتی شهادت خواهی را به امام نمیتوان نسبت داد، عبارت اخراش اینه که شهادت خواهی را به امام میشود نسبت داد، عبارت دیگرش اینه که امام در پی شهادت بود. این نظر من درست عرض میکنم؟ تقریر من درست از نظرتون؟
باید پاسخ بدم یعنی اجازه میدید یا نه؟
نه
من بگید و نقد کنید.
نه نه, نه به نقدش میرسم، اول میخوایم ببینیم رو کلامتون توافق برسیم. شما میپذیرید که یکی از اهداف امام شهادت بود، حالا اینکه با حکومت قابل جمع یا قابل جمع نیست بحث اون آخر، به اون میرسیم.
چش
نه اجازه بفرمایید
با جمعش معنا میده.
نه اجازه بدید.
شما میگید شهادت خواهی رو جداگانه شروع میکنید به نقد کردن،
نه
یه چیز خیلی مبتذلی میشه.
نه
آقای سلام از اول میخواستن برن شهید بشن،
هیچ کسی چنین چیزی، هیچ کی چنین چیزی نمیگه.
قبلی شما
نه هیچ کسی چنین، اجازه بفرمایید من الان از حضرت عالی میپرسم.
اشکال مثلا کردید به شهادت خواهی، تقریبا همه اشکالات از این دسته که امام حسین علیه السلام اگر میخواستن فرض کنید شهید بشن چرا رفتن سراغ کوفه؟ خب میرفتن تو بیابون پس چرا عرض شود که وایسادن مثلا جنگیدن؟
آقای سبحانی ببینید این عبارت رو اجازه بدید، شما این عبارت خودتون رو قبول دارید؟ برخی گمان کردن در هیچ حالتی شهادت خواهی را به امام نمیتوان نسبت داد.
مقابل چیه؟ در بعضی از حالات، یعنی اگر فرض بگیریم علاوه بر راهبرد حکومت امام راه برد شهادت هم دارد
در بعضی از همین
اینو اینو نقد کنه.
آره من همینو میخوام نقد
کنم. بفرمایید بعد تحلیلم از چیه؟
اجازه بدید من همینو نقد میکنم.
امام سلام از آغاز برای قیام برای حکومت ظاهر قضیه اینه، چون دعوت مردم هست، حضور حاضر هست، اما در این حال امام چون سرانجام کار را میدانند که مسئله شهادته، یک رهبر بزرگ اجتماعی توی نمیاد خودشو درگیر یه فضای تنها بکنه که بعدن اسیر بشه وسط بیابون بگیرنش. اگر میداند که این مسیر به نتیجه نمیرسد، در برای مسیر دوم هم طراحی میکنه. من از دوستان میگفتم شما وقتی توی خانواده خودتون هم همین کارو میکنید، آقا وعده کردید فرزند خودتون که آقا میخوام بریم در فلان جا امشب بریم مثلا فلان چیزو میخریم، آقا شما میدانید فلان فروشگاه تعطیل، اصلا رفتن اونجا درست نیست، باهاش میرید امرا میرید، موقعی که دیدی آقا تعطیله هدف دوم حال بریم پارک. هدفهای چندگانه را ای کنار هم بگذارید درست میشه. صورت مسئله چیه؟ صورت مسئله این است که امام حسین علیه السلام آخر فرجام کار رو میدونن برای شهادت، نمیخوان اسیر حادثه بشن، میخوان رو حادثه سوار بشن. در این حال چون دعوت آمده، اصرار آمده و وظیفه امام هم در مقام اصرار این است که تشکیل حکومت بدن، تمام نقشه حکومت رو هم دارن، قدم به قدم نقشه حکومت دارن، اما در کنارش میدانن تمامی دعوت ها برمیگرده. یعنی آخر ما در یه صحرایی در اون تنگنا گیر میفتیم، یه رهبر الهی نمیذاره که تو موضع انفعال اسیر حادثه بشه، از اول یارگیری میکنه، برای پروژه دوم هم طراحی میکنه، میدونه کیا رو بیا کجا بره. ما بحثون اینه. اینو شما نقد بفرمایید.
من جسارتا باز میخوام خواهش بکنم هر دوتا اساتید بزرگوار و اهل بحث و مناظره و گفتگو به همدیگر نگاه نکنید اینجا بپرسید، والا بنده بلا موضوع میشم و آقای قاضی زاده دیگه میگه برای چی اونجا نشستید. شما لطفاً ناظر به بحث های همدیگر به هزار نگاه کنید، بحثتون ارائه بدید.
جناب آقای صبحانی فرمودند، بار سوم میخونم، برخی گمان کردند در هیچ حالتی شهادت خواهی را به امام نمیتوان نسبت داد. عبارت دیگر اینه که در برخی از حالات، نه از ابتدا، از ابتدا نه. من بهترین تقریر رو از نظر شما ارائه میدم.
من میگم از همون ابتدا،
حالا از ابتدا دیگه بهتر سلمر
از همون ابتدا، از همون هم راهبر. ببینید
دیگه بیشتر
توضیح
ندید دیگه، شما هر چی توضیح بدید آقای صبحانی بیشتر بر ابهام میافزایی.
شما
اجازه بفرمایید، شما میگید
نه،
شما میگید از ابتدا سلم نه.
خب بله،
خب بله. من میگم چون این چیزی نیست، اما دلایلم در روز تاسوعا در آستانه شهادت روز تاسوعا شده، حضرت زینب به امام میفرماید استقتلت نفسی فداک، استقتلت یعنی استقتلت جان من به فدایت، آیا حاضر شدی کشته بشی؟ تن به مرگ میدی؟ امام میفرماید لو ترک القطا لیلا لنام، اگر مرغ رو یک شب رها کنن میره میخوابه. قطای مرغیه، یه چیزیه مثل گنجیش که تو فارسی بهش میگن اسفرود یا سنگخار. امام میفرماید یعنی اگر رهایم کنن میروم. ببین این تو روز تاسوعاست. این لو ترکل قطا لیلن لنامه یه ضرب المثله. میدانی در مجمع الامثال 274 و زمخشری در المستقصافی امثال العرب توضیح دادن لو ترکل قطا لیلن لنامه یعنی چی. میگن یزربو لمن حمل علا مکروه من غیر ارادته، کسی رو به چیزی وادارن که خوش نداشته باشن. نه من نمیخوام تن به مرگ بدم. حضرت زینب میگه یا ویلتی افتقصب و نفسو که اقتصابن، آیا جانتو میخوان به زور بگیرن؟ تو نمیخوایی کشته بشوی؟ آیا چاره رو از تو گرفتن؟ فذلکه اقره لقلبی و اشد و علا نفسی. حضرت زینب در روز تاسوعا از کشته شدن امام حسین تعبیر به اقتصاب میکنه. اقتصاب یعنی به ستم چیزی را گرفتن، واداشتن کسی به چیزی که اونو خوش ندارد و باید از سر ناچاری بپذیرد. مرگ اقتصابی در مقابل استشهاده یا در مقابل استقتاله. استقتال یعنی میروم کشته بشوم، استشهاد یعنی میروم که کشته بشوم، شهادت خواه هستم. این چیزی که از ذهنم گفت. علامه مجلسی تو جلاء العیون همینجوری ترجمه کرده، محدث قمی منتهی آمال همینجوری ترجمه کرده، آقای رسولی ملاتی همینجوری ترجمه کرده، دیگران همینجوری ترجمه. این یک اشکال. دوم، امام حسین در
صورت که چه ربطی هم به بحث بنده داره؟ یعنی بنده گفتم شهادت خواهی یعنی عرض شود که شهادت انتحاریه.
موقعی که شما میگید
سلام داره میزنه به جبهه دشمن تا کشته بشه، من
ببینید شما میگید شهادت خواهی،
من میگم توضیح دادم.
اجازه بدید
استاد سبحانی، شما میتونید همین رو نقد صحبت های ایشون آخر بفرمایید. الان نه، صحبت های ایشون معلوم میشه فرمایید شما
شهادت خواهی، نه تنها شهادت خواهی نیست،
حتما شهادت خواهی که شما میفرمایید من منظورم نیست، حتما این شهادت خواهی که شما
اینجا المعنافی بدن شاعر میشه.
سه بار توضیح دادم، حال میشه دوباره نوار مراجعه کنم؟
اجازه بفرمایید.
من نگفتم که امام رفتن بگم. تا شهید بشن.
امام حسین در صبح
امام از آغاز میدانند که گرفتار میشن در بیابان، دست از سر امام بر نمیدارن و امام شهید میکنن. این با استقتال فرق میکنه آقا.
امام حسین
یکی ببینید، چون من گفتم، من فرمایش شما رو خوندم، تمام اشکالات شما مبتنی بر این تعریف از شهادت خواهی است، تعریف کسانی که شهادت خواهی سیاسی میگن. شما به دکتر شریعتی ناظر هستید که یک کسی آمده میخواد قهرمان میدان بشه، ها حالا دیگه تعابیر نکنم، عرض شود که میخواد حالا اونجا مثلا فرض کنیم مثل یک قهرمان جنگ بیاد اونجا خودشو نشون بده. ما هم چیز قبول نداریم. مثلا شهادت خواهی اگر تعبیری در اونجا شده، منظور این است امام علیه السلام دو تا راهبرد کنار هم دارن. یک، راهبرد تشکیل حکومت به دلیل وجود شرایط و زمینه و اصرار مردم. امام روی منطق فلسفه امامت باید، حالی باید که میگیم باید ظاهری، به دنبال حضور حاضر برن، همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام بر اساس حضور حاضر بیعت رو پذیرفتن، به حکومت رو گرفتن. دوم، امام میدانن که این به نتیجه نمیرسه، همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 92 میگن آخر این قضیه ظلمت است و هیچ اتفاقی نمیفته، من نباید بپذیرم، دعونی ولتمس و غیری، اما میپذیرم. سید و شهدا هر دو راه برد رو در نظر دارن، میدانن سرانجام عاشورا به کشته شدنشون ختم میشه، اینا رها نمیکنن. ببینید اصلا من بحث کلامی نمیکنم، علم غیب نمیگم، میگم تحلیل سیاسی ظاهری. حتی به امام حسین علیه السلام میگه حرکت قیام برای حکومت به نتیجه نمیرسه. اگر شما باشید به عنوان یک رهبر، از یک طرف مجبورید دعوت یک گروهی رو بپذیرید، با اینا همراه بشید، نشید هزار لعنت به هزار نقد تاریخی به شما میکنن، از یک طرف میدونید واقعا رفتن تو این مسیر به نتیجه نمیرسه، شما چیکار میکنید؟ برای هر دو هدف برنامه‌ریزی میکنید. این شهادت خواهی معنای استقتال نیست. هیچ، من دقت کردم، تمام شواهدی که در جلسه اینجا شما فرموده بودید و متنش رو دادن و من خوندم، نگاه یک یک بررسی کردم، دیدم هیچ کدوم ارتباط با نظریه شهادت بنده نداره. حالا باز نسبت به این نکته که بنده عرض میکنم شاهدی دارید بفرمایید.
بله شاهدی دارم، باز برای این نکتتونم و اما درای این نکته، هنگامی که مسلم ابن عقیل شهید میشه، هانی ابن عروه شهید میشه، در میان راه، یعنی حکومت نظامی شد در کوفه، نعمان ابن بشیر رفت، عبیدالله ابن زیاد اومد، به معنی واقعی کلمه حکومت نظامی شده بود، دیگه معلوم بود اوضاع کوفه چجوریه. امام با اصحاب مشورت کرد، یعنی معلوم نبودش. ما تاریخ و وارونه تحلیل میکنیم، الان میگیم کربلا معلوم بود. امام با اصحاب مشورت کرد چی کنیم؟ اصحاب گفتن انک والله ما انت مثل مسلم ابن عقیل، ولو قدمت الکوفه لکان الناس الیک اسرع. امام گفتن بریم یا ابا عبدالله، شما که مثل مسلم ابن عقیل نیستی، شما برسی به کوفه مردم میشه دابند به سوی تو. درستم میگفتن، نظر مشورتی اصحاب روشن بود. شما میفرمایید بلازه تاریخی آخرش معلوم بود شهادت، هیچ معلوم نبود. شما تحلیل وارونه میکنید تاریخو، تاریخو دارید از آخر به اول تحلیل میکنید. ما الان میدونیم انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 57 پیروزی رسید. اگه سال 55 اینو میدونستید اون حل میکردید. تحلیل و از آخر به اول نکنید. اصحاب همه گفتن بریم آقا به کوفه برسیم، ما کوفه رو گرفتیم. امام حتی به لحاظ تاریخی دارم میگم، حضرت علی میفرمایید مسجل بود به لحاظ تاریخی که آخر شهادته. امام حتی پس از برخورد با سپاه هور، برخی اصحاب گفتن بریم اینجا یه پناهگاهیه، بریم تو اون پناهگاه ها. امام فرمود لا ندری علامه تنصرف بنا و بهم الامور فی عاقبهی. هنوز معلوم نیست سرنوشت کار من و اینا چی میشه، ما غالب میشیم اونا غالب میشن، هنوز معلوم نیست. پس از برخورد با سپاه هور، حتی بازم پس از برخورد با سپاه هور، من اینا رو از طبری میگم، از گوشه یک کتاب در نیاوردم، میگه اما والله انی لارجو ان یکون خیرا ما اراد الله بنا قتلنا ام ظفرنا. امیدواریم خدا برای ما خیر اراده بکنه، چی پیروز بشیم چی کشته بشیم. یعنی هنوز باز کشته شدن معلوم نبود، هنوز معلوم نبود، هنوز امید به پیروزی میرفت. بعد امام، شما میفرمایید عاقبت ماجرا برای امام روشن بود که به شهید میرسه، به شهادت میرسه. امام به مردم کوفه مینویسه فانی قادم علیکم فی ایامی هذه، میگه مردم کوفه حالا که شما با مسلم ابن عقیل بیعت علی جهاد کردید، پول جمع کردید، سلاح خریدید و اعلام آمادگی کردید و سه بار پیشم اعلام آمادگی کرده بودید که من نیومده بودم، من همین روزا هم که میام پیش شما. اینها با اون نظریه علم به شهادت به لحاظ تاریخی نمیرسه. کسی که بدون تازه به شهادت میرسه اینقدر در پی استنصار نمیره. امام هر کیو میدید میگفتش بیا به من کمک کن. زهیر ابن قین عثمانی مذهب و دید، امام از زهیر ابن قین هم نگذشت، گفت بیا به من کمک کن. اگه میدونستی که به شهادت میرسه اینقدر، ببین اینقدر اصرار بر استنصار نمیکرد. استنصار آدم میکنه، نه اینقدر اصرار بر اون. عبیدالله ابن حر جوفی گفت، عبیدالله گفت من یه اسب خوبی دارم، میخوای اسبمو بدم خدمتتون، با این اسب برو جنگ. امام فرمود اسبم پیش کشید و ما کنتو متخذ المذلین عضدا. در کربلا حبیب ابن مظاهر به امام فرمود، اگه معلوم بود کشته شدنه، در کربلا حبیب ابن مظاهر به امام فرمود اینجا طایفه بنی اسدن، به من اجازه بده برم از میون اونا یاورانی برای تو پیدا بکنم و بیارم. امام فرمود برو. رفت که سپاه عمر ابن سعد مانع شدن و نتونستن. امام حتی از ضحاک ابن عبدالله مشرقی طلب یاری کرد. ضحاک ابن عبدالله اومد گفت یا ابا عبدالله من میام کمکت، اما میام تو اونجا کمکت که بتونم جونتو نجات بدم، موقعی که نتونم جونتو نجات بدم میگذرم و در میرم. امام گفت باش باشه قبول میکنم، بیا دفاع بشه از من، کشته نشوم. ضحاک ابن عبدالله اومد جنگی 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 تا دو نفر از اصحاب موندند و بنی هاشم. ضحاک ابن عبدالله اومد خدمت ابا عبدالله گفتش که خب دیگه من نمیتونم شما رو جونتون نجات بدم، همه اصحاب کشته شدن، اجازه بدید من میرم، فرار میکنم میرم. امام گفت هر جور میتونی از حادثه فرار بکن. امام که انقدر استنصار میکنه، حبیب ابن مظاهر رو میفرسته، ضحاک ابن عبدالله مشرقی رو میخواد، زهیر ابن قین رو میخواد، عبیدالله ابن حر جوفی رو میخواد، مشورت میکنه در بیابان. اصحاب میگن برویم در برخورد با کجاش معلوم بود. و امام مینویسه فینی قادمون علیکم فی ایامی هازهی. اگه امام میدونست که به شهادت میرسه و نمیتونه حکومت تشکیل بده، یعنی صحنه سازی و نمایش داشت بازی میکرد، به مردم کوفه مینوشت سه بار شما قبلا منو دعوت کردید نیومدم، این بار چهارمه بازم نمیام، آخرش میدونم کشته شدنه. امام که صحنه سازی و نمایش نمیکرد، واقعا به همون قصد میرفت. دیگه اگه نمیدونم بخش
خب اگه اجازه بفرمایید، من اینجوری متوجه شدم که جناب استاد اسفندیاری در واقع حالا بگیم ماهیت و اهداف ابا عبدالله الحسین را از منظر تاریخی فقط میبینن و اینجا مبانی کلامی را دخالت نمیدن و در همون توضیحات روشن اولیه جناب استاد سبحانی که بخشی از مبانی بحث خودشون رو و تحلیل و نظریه خودشون رو مبانی کلامی اتخاذ کردن، گرچه الان جوابی ایشون به جناب آقای اسفندیاری روشنه، ولی من میخوام خواهش بکنم ایشون یه 5 دقیقه به این مطلب ایشون نقطه نظراتی که دارم بفرمان، ما از حضار استفاده بکنیم، علل قاعده در نقطه نظرات حضار یا پرسش هایشون باز وقت برای اساتید هست. همینجوری خوبه استاد قاضی‌زاده؟
نه ببینید، بحث کلامی نبود، من اتفاقا تصریح کردم حتی مبانی کلامی رو کنار بگذاریم، وجود سر فرجام و سرانجام عاشورا برای شخصیتی مانند امام حسین علیه السلام معلوم.
بله فرمود.
شاهدش چیه؟ شاهدش این است که هر کسی همون ذوی الفضل و الحجاب، همونها، اونایی که محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن مطیع و دیگران که حداقل 8 نفر با حضرت برخورد کردن، همه جز همینا هستن، ذوی الفضل و الحجاب هستن، همه با یک زبان به حضرت میگن سرانجام این کار تمام شدن داستانه. ببینید من بذار عبارت رو، چون عبارت میخوانید، وقتی حضرت چی؟ عرض میکنم اول معلوم بشه که حضرت میدانستن، بعد اصحاب، بله دیگه، افراد مشوره، اتفاق همین رو میخوام عرض کنم. بذارید من عرض کنم، حالا بذارید کلی بگم بعد مثال بزنم. داستان ماجرای عاشورا مثل هر حادثه تاریخی دیگه موافق و مخالف داره، مسئله خیلی روشن نیست. نمیخوام بگم یه چیزی است که از اول، ای اینجوری بود که کوفیان این مقدار نامه نمی نوشتن. کسانی که از کوفه نامه می‌نویسن 3 گروهن، اینا بعداً معلوم شد، یعنی خط نفاق است نامه می نویسه، شیعیان دو آتشه، حالا به قول امروزی ها انقلابی های تند، نامه می نویسن، آدم های جا افتاده که در واقع اینا نقش های به اصطلاح کلیدی در مدیریت شهر کوفه دارن، اینا هم نامه می نویسن، همه اینا نامه می نویسن. و تعابیری که اینها نسبت به حضرت می کنن رو ببینیم، یعنی یه جمعیت شیعه و غیر شیعه همه دارن داد می زنن گرفتاریم، العجل العجل، تعبیر نامه اینه، بیا همه چیز آماده است. ای از یه طرف، از یه طرف یه کسانی که دارای عقلن از بیرون دارن نگاه میکنن، تاریخ کوفه و جامعه شناسی کوفه رو میدانن، میدانن که حضرت در اینجا با مشکل مواجه میشن، مشکلم جدیه. ببینید عبدالله ابن مطیع وقتی میرسه تو ورود به مکه است، تعبیرش اینه، میگه چیکار میخواید بکنید؟ حضرت میگن فعلا دارم میرم مکه، بعدش هم استخیر الله، ببینم چی میشه. تعبیر این است، تعبیر ایشون این است، فانها میگه فاذا انت اتیت مکه فاياک ان تقرب الکوفه فانها بلد مشؤومه بها قتل ابوک و خزل اخوک و قتیل بطعنه کادت تاتی علی نفسه الزم الحرم. بعد تعبیرش این است، یعنی مسئله رو تمام شده میبینه، میگه نرید این کارو نکنید، اگر شما برید در کوفه فدا که عمی و خالی، قسم میده، فبالله لئن هلکت لنسترقن بعدک، اگه شما کشته بشید همه ما رو به رقیت میگیرن، به بندگی میگیرن. عبدالله ابن عباس وقتی با حضرت میاد، جالب این است که اول یه محادثه میکنه، گفتگو میکنه، حضرت یه مقدار جواب سربالا میدن، فردا میاد میگه انی اتصبر و ما اصبر، میخوام حرف نزنم ولی نمیتونم، هرچی فکر کردم میبینم آقای سرنوشت که شما دارید، تعبیرش انی اخاف علیک فی هذا الوجه الهلاک والاستئصال، من میترسم نتیجه این ماجرا هلاک و استئصال، درماندگیه. ان العراق قوم قدر فلا تقربنهم اقب به هذا البلد فانک سید اهل الحجاز،
میبینه حضرت دارن اصرار میکنن که نباید برم. میگه یبن ام انی والله تعبیر فقال له ابن عباس فان كنت سائرا فلا تسر بنسائک و صبیته. حالا که میخوای بری و داری دیگه مقاومت میکنی، حداقل بچه‌ها و اینا رو بذار در حرم امن مکه بمونن. یعنی شما ببینید محمد ابن حنفی همینو میگه، عبدالله ابن مطیع همینو میگه، عبدالله ابن عباس میگه، 6-7 مورد رو من دیدم در کل مسیر. ما بگیم تمام اینها رو امام حسین علیه السلام مقابل تحلیل اینا دلخوش میگه نه، میریم واقعا در کوفه قضایا تمام میشه و حکومت رو دست میگیریم. ببینید اما شاهدایی که شما میارید، اتفاقا اون شاهدها با اون مبنایی که من عرض کردم در فلسفه حکومت کاملا قابل توضیحه. امام یک رهبر سیاسی در میدانه، کسی که آمده در این شرایط خودش رو امام میداند. به بصره وقتی نامه مینویسه، حضرت میگه حق ما بوده، از زمان پیغمبر حق ما بود، حق ما رو گرفتن، الان میخوام احقاق حق کنیم. نامه میاد، پشتیبانی میاد، حضرت میان در میدان. طبیعیست هر قدم که حرکت میکنن او اصل وجود داره. تا زمانی که امام نقطه امید دارن برای اینکه بتوانن این حجت رو تمام کنن، وای میسن توی صحنه. چه کار باید بکنن؟ این تعبیری که شما میفرمایید که حضرت آمدن در اینجا، باید سهلس، نه سهلس سازه نیست، عمل یه انسان سیاسی است. تاریخ از آخر نمیخونیم، من میگم از امروز شما تاریخ رو ببینید. اگر ما و شما بودیم، یزید حاکم میشد، امام حسین علیه السلام دعوت، حالا 80,000 نه 12,000 تا کوفیان نامه فرستادن خدمت حضرت، بصره آمده پشتیبانی داره میکنه، جمعیت و توده اجتماعی داره میاد برخلاف نخبگان، توده اجتماعی داره میاد سراغ امام که امام بیا ما رو نجات بده، ما امام میخوایم، ما مشکلمون فقط امامه. اگه حضرت تن میزد از اینجا چه میشد؟ امام مجبور است متناسب با شرایط همراه کنه. اتفاقا امام علیه السلام در مشورتشون نسبت به یاران دقیقا میخوان همین موقعیت رو رعایت کنن. یعنی تا زمانی که هنوز مجموعه افراد زمینه حرکت رو میبینن، به امکان پیشروی میبینن، امام با اونا همراهی میکنه. چه موقع دیگه امام دست از این پروژه برمیدارن؟ زمان که همه راه ها بسته میشه، سپاه پر میاد و امام در تنگنا میمونه. من به نظرم کاملا اون نکته که از میگم راهبرد چند لایه، راهبرد تشکیل حکومت، منطقش همینه. یعنی شما به عنوان یک مرد سیاسی که صاحب حق هستید و دنبال احقاق حقوق خودتون هستید، باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنید، تا آخر خط برید و در تاریخی رو بگذارید که مردم آمدن، من جلوتر از مردم آمدم اما موفق نشدم.
با تشکر از اساتید بزرگوار و صبر و حوصله شما عزیزان، برای اینکه تنوعی هم بشه نقطه نظرات حضار رو میشنویم. جناب استاد چشم، بعد پرسش هایی که دارن شما یادداشت بفرمایید، اصلا جلسه رو با شما تمام میکنیم. استاد اسفندیاری، اون نکاتی که ناظر به هر کدوم هست، سوالاتی که به هر کدوم مربوط میشه، خاتم جلسه شما باشید، مفتتح ایشون بودن. بفرمایید استاد طباطبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو این جلسه قرار بر نقد هست و بدون که من بخوام نظریه از خودم مطرح کنم، فقط نقد رو مطرح میکنم و نیش ناقد نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش این است. ظاهراً هر دو بزرگوار نظریه حکومت رو ولو در بخشی از مسیر پذیرفتن، یعنی قاعدتاً از مکه بگیم دیگه امام حرکت کردن به طرف کوفه، حکومت رو باید این نظریه رو ظاهراً قبول دارن، ولی این نظرم با چالش‌های مواجهه که جوابش بسیار مشکله. اگر این گونه هست، امام چرا دستور ندادن به حضرت مسلم و طرفدارانشون که کوفه رو تسخیر کنن؟ منطقی اینه که وقتی یک شهری، همونطور که ابن عباس هم گفته بود، وقتی شهری دست دشمن هست و چند ده نفر به طرف اون شهر حرکت میکنن، طبیعیه که حکومت بیاد جلوشون رو بگیره دیگه. این کار که چطور سوالی دولا دولا نمیشه. اگرم بفرمایید که شاید امام میخواست جنگ رو آغاز نکنه، اگر نظریه حکومت باشه، لااقل باید ایشون بدون اینکه توی مکه اعلام کنن من به طرف کوفه حرکت میکنم، مخفیانه با دو سه نفر، همون کاری که بلا تشبیه عبیدالله زیاد کرد، میرفتن آستانه کوفه مردم ایشون رو میدیدن و خب دیگه احتمالاً دور ایشون رو میگرفتن و شهر دست ایشون میافتاد. این روش اصلا روش عقلایی نیست، البته اشکالات دیگری هم داره، چون وقت من کمی نمیخوام به این نکته بپردازم. اشکال دیگری که بر همه این مبانی تقریبا وارد هست که شما میفرمایید امام حالا امر معروف باشه، شهادت باشه، حکومت باشه، چرا دیگر ائمه این کارو نکردن؟ امام حسن حکومت در دستش رو میده، تحویل میده و امام حسین بدون یار میاد دست به قیام میزنه. اگر براست با 70 تا بریم و شهید بشیم، همه ائمه میتونستن این کارو بکنن، همه آدمای حتی بی خود تاریخ 60-70 آدم داشتن که بیان، چرا این کارو نکردن؟ اگر امر معروف چرا دیگران نکردن؟ اگر هر کار دیگر شما بفرمایید، این خیلی مهمه، چون از جهت مبنایی شما ائمه رو یه جور میدونید، چرا این کارو نکردن؟ همه رو گردن یزید نذارید، بگید که امام حسین با یک یزیدی مواجه بود. اولا مثل یزید بقیه متوکل دیگران خیلی با اینا فرقی نداشتن. ثانیا امام حسین در مقابل یزید چه کاری تونست بکنه؟ ظاهرا شهید مطهری میگن که چون اولین بار حکومت موروثی اومده بود، امام حسین یه جهتش این بود، خب این حکومت موروثی که موند، شرابخوری هم بود، همه اونها موند، از اون به بعد دیگه موند تو همه خلفا و هیچ اتفاقی نیفتاد. تازه یزید اومد امام حسین رو که شهید کرد، مکه و مدینه رو به خاک و خون کشید. البته من قبول دارم تأثیرات فعل جمله، ولی خیلی از چیزایی که ما میگیم از آثار قیام امام حسین است به خاطر اینی که یزید مرد. البته روایت داریم یزید عمرش کوتاه شد به خاطر اینکه امام حسین رو کشته بود، ولی اون که کار خدا بود. امام حسین ظاهرا با قیامش یزید رو بله یه مخالفتهایی شد، ولی من فکر میکنم اگر یزید نمیمرد با اون بلایی که سر امام حسین و مکه و مدینه آورده بود، سالها حکومت میکرد، هیچ اتفاقی نمیافتاد. قیام توابین، مختار، همه بعد از مرگ یزیده و حتی ابن زبیر. و حتی عجیب اینه که با همه این اتفاقات که میفته و پسر یزید هم استعفا میده، البته اونم تحت تاثیر قیام امام هم هست و کار از دست بنی امیه در میره، امام حسین رو کشتن، مکه رو به خاک و خون کشتن، واقعی حره رو به وجود آوردن، بعد همه این اتفاقات، بعد 10 سال دوباره بنی مروان که شاخه سفیانی اینها هستن میان و قدرت رو دست میگیرن، عبدالملک مروان اینا، این مسجد اموی در شام کار ایناست، یعنی حکومت مقتدر باز تشکیل میدن. باز بحث اینه همه این اهداف امام حسین چیکار میخواست بکنه؟ یزید اگه خودش نمیمرد، تازه مردن بعد 10 سال دوباره امویان اومدن، بعدم که عباسیین اومدن و اونام بهتر از اونا نبودن،
بدتر.
اتفاق خاصی نیفتاده. شما این اهداف رو باید بگید که چه پس چی میخواست بشه. و البته حرف جناب اسفندیاری هم که خیلی میفرمایند که امام حسین جنگ نمیخواست بکنه و نمیدونم شهادت هم رد میکنن، وقتی کسی بیعت رو قبول نمیکنه و به دعوت یک گروهی در داخل اون مملکت به طرف اون شهر میده که شهر رو بگیره، هر جوری بگیره، این دیگه جنگ مگه شاخدم داره؟ یعنی کسی اولا خود بیعت قبول نکردن خودش اعلام جنگه. امیرالمومنین بیعت رو یک کمی تأخیر انداخت، آتش بردن در خونه دیگه، طبری آتش بردن رو قبول داره، مگه بیعت نکردن چیز شوخیه؟ بقیه ائمه همه بیعت کردن، خود امام حسین هم با معاویه بیعت کرده و در روایت داره فقط امام زمانه که بیعت طاغوت به گردنش نیست. پس بنابراین و این که بگیم که نه امام نمیخواست جنگ کنه یا اینا که اصلا معنی نداره، به نظرم کاملا جلو حکومت ایستادن همینه، البته به شکل و شیوه خودشون. بس السلام
علیکم. دوستان دیگر اگر سوالی دارن و نقطه نظراتی دارن کوتاه بفرمان که حوصله خودتون رو مراعات بفرمایید. تشکر آقای طباطبایی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم از خدمت استاد محترم جناب آقای اسفندیاری بپرسم که چرا از حجم وسیع روایات شیعه در مورد اخبار رسول خدا نسبت به شهادت سید الشهدا، اخبار امیرالمومنین، اخبار حضرت زهرا، اخبار امام حسن و حتی اخبار خود سید الشهدا چشم‌پوشی کردین که روایت صحیح هم هست؟ کامل زیارات رو ملاحظه بفرمایید، گزارش‌های متعدد، عیون و اخبار رضا، اعمالی صدوق، یکی دو تا گزارش نیست که ما چشم‌پوشی کنیم، به دو تا نقل عامه بگیریم، این روایت گسترده شیعه رو کنار بذاریم، اینها اگه جمع آوری بشه شاید یک کتاب شاید 500 صفحه‌ای بشه، گزارش هایی که اخبار حالا انبیای قبل هم هستش، روایات صحیح داریم از
در طبقات ابن سعد.
خب احسنتم، قل و دل سوال خوبی بود،
بعد لحاظ بشه. و از خدمت حضرت سبحانی هم می‌خواستم بپرسم که شاید بهتر باشه که هدف اول که امر الهی باشه رو اینو اصل قرار بدیم، اونهای دیگر رو حکمتهاش قرار بدیم، که حالا یه کتابی هم آقای صدری نوشتن، انگیزه حرکت سید شهدا، تقریری از همین فرمایش شماست شاید، که اون امر الهی اصل باشه و اینها حکمت باشه، اون علت باشه اینها حکمت. این هم خواستم بفهمم که چطور.
بسیار این جناح هم میکروفون برسونید آقای اوجی که متهم به یک جناح نشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر از حاج آقای قاضی زاده و اساتید بزرگواری که بحث کردن، نسبت به استاد شهید مطهری انتقادم وارد هست. مرحوم آقای صالحی نجف آبادی هم در حماسه جاوید اون رو بیان کردن، اما همونجا هم ایشون اشاره میکنن این گفتار استاد شهید مطهری کتاب نبوده، اینا سخنرانی های ایشون بوده، اونم در جو بسیار انقلابی او سالها که هنوز استاد شهید مطهری با دکتر شریعت هم خیلی مناسباتشون خوب بوده. حتی در بعضی جاها پاورقی اشاره میکنه که دکتر شریعت هم اینا رو گفتن و تجلیل میکنن تو قبول میکنه، و قطعا اگر استاد شهید مطهری میخواستن اونا رو کتاب بکنن و بنویسن غیر از این بود. یعنی میخواستم حالا یه دفاعی باشه از ایشون. نکته دیگر هم این است که اصلا خودمون که برادر از جناب آقای اسفندیار فرمودن یه جلوگیری از جنگ بعد از اون قضیه که پیش اومد با هور برخورد کردن، این نمیتونه یه هدف باشه. امام حسین علیه السلام یه وظیفه‌شو انجام دادن، یعنی وظیفه‌شون بود که کار به اونجا نکشه. نمیتونه بگی از اول برای این هدف حرکت کردن، حالا برای هدایت اتمام حجت. نکته سوم این است که وقتی که خبر شهادت مسلم میرسه به امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام تو حال نقل‌ها که هست به برادران مسلم میگه مسلم بس بود که دیگه خونش ریخته شد، شما دیگه حجت براتون تمام هست و میتونید برید. اونا گفتن نه دیگه، ما بعد از مسلم زندگی رو نمیخوایم. این نشون میده که او هدف شهادت طلبی در بین یاران امام حسین علیه السلام هم بوده. و نکته آخر و حسن ختام این است که اصلا چرا شهادت طلبی نتونه یه هدف باشه؟ همچنان که استاد شهید مطهری در جلد سوم حماسه حسینی فرموده است که دیگه این وقتی که شهادت طلبی هدف باشه و امام حسین علیه السلام بدونه که واقعا نمیتونه اون جامعه اون روز گنجایش و قابلیت درک ایشون رو نداره، منتها بعد به وسیله این حماسه رو در بین مردم زنده کند و
قله و دله باشه دیگه.
آره، و اون خلاصه حکومت یا به مردم بشناسوند، و همون که امام فرمود خون سید و شهدا است که خون همه ملت‌های اسلامی رو به جوش آورده، تو اون چیزایی که گاندی بعدش فرموده، اون چیزایی که
دیگه خیلی منبر شده آقای زاره. خب اینورم آقای جناب آقای دکتر رجایی فر، شما نقطه نظراتی ندارید؟ استفاده بکنید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
عرض تشکر از بحث خوبی که شد. خطابم به آقای استاد اسفندیاری هست که ما نقد نظریه ندیدیم. نظریه همین که فرمودن این چند تا لایه با همدیگه جمع می شود، شما باید می فهمید جمع نمیشه. حالا یکی از این اهداف رو شما قبول دادید یا ندارید، این نظریه یا سبحانی این نبود. مطلب دیگه درباره امر معروف فرمودید، چه فرمودید مثلا این ابن عصم استنادش کامل نیست. خب ما اگر مبنامون تو بحث‌های تاریخی جمع شواهد باشه، برای امر به معروف، هدف امر به معروف شواهد متعددی داریم. الکافی خدمت شما عرض بشه که از امام صادق روایت تقریبا صحیحه میاره، حالا یا حسن یا صحیح، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و نهیت عن المنکر و الی آخر. کامل و زیارت داره اینو. بس امر معروف نهی از منکر،
برای اینکه طولانی نشه خیلی وقت گرفت. این که درباره همه امامان میخونی، شما امامزاده ابراهیم هم که میری اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر میگی، این که تردیدی نیست. زندگی امام حسین علی
برای السلام. امام حسین نسل زند... خاص داریم از نه. امام معصوم نه. داریم اصلا قابل
بحث. شما تلف میشه آقای استاد اسفندیاری،
زیارت همه ائمه این نکته و این عبارت در هست، زندگی امام به امر به معروف نهی از منکر میگذره
و تو قضیه کربلا خاص زیارت امر به معروف نهی از منکر اومده تو قضیه کربلا، نه
تو جنبندی رد میفرمایید
استاد هدایت گونه امام. و به اضافه این که خدمت شما عرض بشه که اینم که آقای
طباطبایی
فرمودن هدف از نهی از منکر فقط این نیست که یه فعل منکری رو مثلا یه خلیفه یا حاکم بذاره کنار، هدف از نهی از منکر اینه که منکر تو جامعه منکر شناخته بشه، تغییر نشه، معروف منکر نشه، منکر معروف نشه. بله یزید این کارو میکرد ولی جامعه به این مسئله به اصطلاح توجه داشت که اون منکر هست،
منکر به معنای خاص.
و این به اصطلاح درباره این قضیه تشکر میکنم
از خانوم ها اگر کسی نظری داشته باشه. خب یک نفر دیگه کی میخواد مطلبی بفهمد دیگه آخری باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. من یه انتقاد اول به مبانی حاجی اسفندیاری داشته باشم و بعد سوال خودم رو بپرسم. حضرت عالی در بحث‌های تاریخی خب الفتوح ابن عصم رو میزنید، حالا انتقاداتی دارید به جا هست، از اون طرف میگید من چیزی که نقل میکنم از طبری میگیرم. خب تعصبات طبری در تاریخ و اون رویکردهای خاصی که مبانی تاریخی داره رو که این جای انکار نیست، بلکه صریح عبارات خودش هم هست. و اگر بحث های سندی رو هم حضرت عالی مد نظرتون باشه، خب باز از الکامل ابن عسیر اگر شما نقل روایت بکنید خب این خیلی بهتر هست، چون ملتزم به صحت بوده برخلاف طبری. اما پرسش بنده این هست که این که در روایت صحیح و سند در کتاب کامل و زیارات در زیارت سید الشهدا علیه السلام از امام صادق علیه السلام و در زیارت روز اربعین ما این عبارت رو داریم که و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الضلاله و حیرت الجهاله، این رو ما در تعابیر روایمون داریم، این با مبنای حاج آقای سبحانی کاملا قابل پذیرش هست و ما اگر اون مراتب رو در واقع در نظر بگیریم اینها رو کاملا میتونیم در مرتبه های مختلفی اینها رو در کنار هم تبیین میکنیم. ولی با مبنای حضرت عالی میخواستم بدونم که شما جواب این نصوص و عبارات رو چه میفرمایید.
تشکر. میخوام خواهش بکنم که اساتید خودشون، نمیدونم حالا مثلا 2 تا 10 دقیقه آقای اسفندیار زیاده، 5 دقیقه آقای استاد سبحانی جنبندی بکنن، چون که ایشون نقطه نظرات خودشون رو چند بار هم یعنی فرمودن که اقتضای بحث بود. اگر اون سوال خاصی که داشتن دوستان جواب بدن، بعد آقای اسفندیاری 10 دقیقه بفرماد که گفتم من وقت بیشتر طلبکارم. نه ایشون خاتم باشن، شما بفرمایید دیگه بحث رو روشن.
صاحب نظریه خاتم، ولی خب اینجا
بحثه. این قرار بود جدل و دعوا نکنیم دیگه.
جدل نیست، ما جنبندی کنیم اشکال.
حالا من جنبندی میکنم
آخه. قاعده گفتگو اینه، کسی که یه نظریه ارائه میده نقد میگم بعدو جنب، حالا ای نظر مشکل نداره.
بفرمایید.
چون بحث مثلا مناظره و گفت چیزی. بله یعنی اصل من حالا جنبندی بحثم این است که حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه اصلا اون بحث اصلی مورد نظر بنده که برای حل یک گره تاریخی و کلامی در قیام عاشورا بود او اصلا مورد بحث قرار نگیره دیگه. در بخش اخیر فقط رفت سراغ این که ما شواهد حالا شهادت خواهی رو با اون تفسیری که حالا جناب اسفندیاری دارن نارو نقد کردن، که من عرض کردم نه منظورم از شهادت خواهی اون است که مورد نقادی قرار گرفت و اساسا شهادت خواهی به اون معنا رو قبول ندارم، چون معتقدم چندگانگی خود این راهبردها مفهوم شهادت خواهی رو به کلی تغییر میده، و نه حالا برفرضم که باشه اون شواهد اون منطقی رو که ما خواستیم جور کنیم و تبیین کنیم که اگر کسی شاهدی پیدا کرد، سوال اینه اگر کسی شاهدی پیدا کرد، حالا این شاهد میتونه شاهد تاریخی باشه، شاهد روایی باشه، که امام حسین علیه السلام سرنوشت خودشون رو که شهادت بود میدانستند و با علم به او زمینه های حرکت به سمت او رو هم فراهم کردند، چنان که غالبا گفته میشه، آیا این با حکومت خواهی امام حسین علیه السلام منافات دارد یا ندارد؟ ما خواستیم این گره رو در تاریخ عاشورا حل کنیم. این خیلی مورد بررسی قرار نگرفت، حالا در یه جلسه دیگری میشه این رو بحث کرد
ان شاء الله در نشست بعد.
من برگردم این نکاتی که فرمودن جامعه طباطبایی، من خیلی سریع عرض کنم. ببینید که میفرمایید که
مسلم برای تسخیر کوفه قیام نکرد اتفاقا انجام داد. ببینید حوادث رو ببینید، زمانی که مسلم وارد کوفه میشه پیرو نامه ها، نعمان ابن بشیر انقدر ضعیفه که عملا رفته توی قصر، یعنی مردم تو نماز جمعه شرکت نمیکنن. مسلم راحت داره توی شهر میگرده 18 هزار تا بیعت میگیره. آمدن عبیدالله ابن زیاد اصلا مورد در واقع انتظار کوفیان نیست، مورد انتظار محمد ابن مسلم هم نیست. انقدر قیابی میاد که مردم فکر میکنن عبیدالله ابن زیاد امام حسین علیه السلام سلام بهش میکنن. زمانی که مسلم و دیگران مثل هانی و دیگران متوجه میشن که در واقع عبیدالله وارد شده و صحنه کوفه تغییر میکنه، اتفاقا اقدامات نظامی صورت میگیره. زمانی که عبیدالله توی کوفه است، بنابر نقل ابو مخلفه که جمع میکنه 4 لشکر درست میکنه، هر کدوم رو در یه جایی میگذاره، اینا میان قصر رو محاصره میکنن. اونها از حیله شروع میکنن، افراد رو میارن، سمپاشی میکنن، شایع میکنن، اینا رو از کنار قصر میبرن. اتفاقا مسلم در اولین لحظه که احساس خطر میکنه که کوفه داره از دست میره، اقدام میکنه و با حیله و مقابل اینا رو کنار میزنن. نکته دوم، چرا امام حسین اسلام قیام کردن؟ برای اینکه اولا اینکه نشان بدهند که من نسبت به اون چیزی را که تعهد امامان حق هست وفا کردم، مردم آمدن حاضر شدن، به ظاهر نصرت هست، من اقدام کردم. یک. دو، من با عدم بیعت خودم و ایستادگی و شهادت خودم خط باطل رو از خط حق جدا کردم. اگر قیام عاشورا نبود، جدایی خط امامت و خط خلافت در مسیر تاریخ گم میشد. اصلا خلافت قاسبه مرهون عاشوراست. چرا ائمه بعدی کارو نکردن؟ به همین دلیل که حجت عاشورا داشتن. در زمان امام سجاد علیه السلام آمدن گفتن آقا ما شیعیان هستیم، آمادگی داریم. یه حجت بزرگ تاریخی رو امام حسین علیه السلام گذاشت برای اینکه مردم حاضر نیستن با امامان حق در این شرایط بمانند. از اون پس ما اینو مفصل بحث کردیم، ائمه علیهم السلام به جای اصلاح در امت جد، با جداسازی خط خلافت از خط امامت به دنبال ایجاد اون جامعه شیعی مدینه فاضله درونه بودن. پروژه عاشورا رو اگر ما تو امتداد تاریخی ببینیم، نقطه عطف بزرگ تاریخی است و اینا جزء نیت و قصد امام حسین علیه السلام کاملا هست.
تشکر از شما جناب استاد اسفندیاری. شما 10 دقیقه وقت دارید، بفرمایید.
عرض می شود که مورخان قدیم برای اینکه احیانا امام حسین رو به تکروی متهم بکنن، مخالفان سفر امام حسین رو زیاد نشون دادن و تکثیر کردند. مخالفان سفر رو خیلی تکثیر کردند. بله، همونطوری که آقای سبحانی فرمودند، یه عده‌ای مخالف رفتن امام به طرف کوفه بودند. تعدادشون هم از اون عده‌ای که آقای سبحانی فرمودند خیلی بیشتر بود، اما موافقان هم بیشتر بودند. بعد یه عده‌ای که مخالف بودند میگفتند به امام نرو کوفه، معنیش این بود که بیا بیعت کن، مثل عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر میگفت کوفه خطرناکه، فلانه فلانه فلانه، یعنی بیا بیعت کن، چون که خودش بیعت کرد.
خودش بیعت نکرد اتفاق.
چرا؟
عبدالله
با حجاج عبدالله... با پای حجاج بیعت کرد.
بعد از آقا، بعد از که بله، میان بله. مدینه رو تسخیر
بله، بله،
کجا رو به کجا میدید؟
نه خب بله بله، من منظورم حجاج، نه اجازه بفرمایید، من دارم تصحیح میکنم دیگه.
اتفاقا عبدالله ابن عمر وایساد گفت من بیعت، عبدالله ابن عمر بیعت نکرد، عبدالله ابن عباس
بله.
بیعت نکرد.
ببینید سعید ابن مسیب میگفت بیا بیعت کن، عمرو بنت عبدالرحمن میگفت بیا بیعت کن. اجازه بفرمایید من هر چی بگم، نه آقای من هر چی میگم شما میفرمایید ربطی به بحث من نداره.
نه ربطی نداره، ربطی به تاریخ نداره.
نه دارم از
چیزی نسبت میدید به
من، دارم از تاریخ میگم، از جغرافیا که نمیگم.
آقا
اجازه بفرمایید، نه اجازه بفرمایید.
آقای اسفندیاریان جنبندی بکنید دیگه، یعنی نقطه نظرات کلی مناقشه به وجود نیاری.
نه مناقشه،
همیشه میزگرداش آقای قاضی داده آخرش داختر میشه.
آقای صبحانی من میگم بله تصدیق میکنم، عده‌ای مخالف سفر امام به کوفه بودند، در این تردیدی نیست. از اون تعدادی هم که شما گفتید فرمودید، من میگم بیشترم بودند.
نه مخالف بودن، سرنوشت هم دقیقاً پیش بینی کرد.
حالا
امام حسین علیه السلام به انزه عبدالله ابن عباس نمیفهمید.
اما اجازه بدید من چیزی بگم.
مطیع که آدم منافق درویی است که یه مقدار بازیگرم هست، به انزه علم نمیفهمید که
من میگم امام حسین باید حرف عبدالله ابن عباس رو گوش بده یا حرف نمایندهش مسلم ابن عقیل رو. مسلم ابن عقیل رو اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید من قرار آخر صحبت بکنم. مسلم ابن عقیل رو فرستاده اونجا، مسلم ابن عقیل دو ماه در کوفه بوده. اجازه بدید من دارم صحبت میکنم، شما سوال بکنید. شکی در این نیست. بله امام اجازه بدید من دارم همینو توضیح میدم. رخ وضع کوفیان رو میدانست و میخواست راستی آزمایی کنه، درسته؟ مسلم چی گفت؟ جواب چی نگفت؟ اجازه نوشت، نوشت الرائد لا یکذب اهله. من پیشاهنگم که منو فرستادی، من دروغ به شما نمیگم. فان جمع اهل الکوفه معک الاجل ثم الاجل فاقبل کتابی هین ارتقر. امام باید به حرف عرض بنده اینه، به حرف عبدالله ابن مسلم، به حرف عبدالله ابن عباس یا اونایی که در مدینه و مکه بودن، به حرف اونا گوش میداد یا به حرف نمایندهش یا به حرف افرادی مانند حبیب ابن مظاهر، سلیمان ابن سورت خزایی، مسیب ابن نجبه، مسلم ابن اوسسه، رفاعت ابن شداد، هانی ابن عروه، شریک ابن اعور، محمد ابن بشر همدانی، یزید ابن مسعود نهشلی، عرصبتو یزید ابن صبیت، ابو سمامه ساعدی، آبس ابن ابی شبیب، قیس ابن مسحر، بریر ابن خزی. چرا این طرف تاریخو نمیبینیم؟ ما اون طرفو میبینیم، یه عده‌ای مخالفت کردن، این طرف بیشتر موافقت کردن. نماینده امام میگه آقا بیا بیا بیا، اطمینان نداری، منو فرستادی برای راستی آزمایی. رائد یه معنای خوبی داره، ان الرائد لا یکذب اهله. این از این نکته. اشکالی که آقای طبایی فرمودید که هم اشکال به بنده و هم آقای صبحانی است، یه مقداری آقای صبحانی توضیحاتی دادن، نمیدونم قانع کننده براتون باشه یا حالا ببینید، من خودم به یک جای قیام امام حسین برام سواله. هر مبارزه ای سه اصل داره، اینو تئوریسین، یکی از تئوریسین های مبارزات 60 سال پیش دیدم نوشته، ترصد، تعرض، عقب نشینی. بعد اینو من با یکی از دوستان داشتم بحث میکردم، اون دوست ما خدمت سربازی رفته بود، افسر نظام وظیفه بود، میگفت این جزء آموزش های نظامی ما بود. من واقع قضیه یکی از سوالات تاریخ هم اینه که امام در دوره ترصد چه میکرد؟ برمیگرده تقریبا به اونجا. بعد شما میفرمایید این اشکال بر نظریه حکومته، ممکنه شما یکی دو تا اشکال بر نظریه حکومت یا 10 تا داشته باشید. ببینید در مجموع نظریات کدوم اشکالش کمتره؟ ما میخواییم تو تاریخ همیشه تقریبا کم ناقصترین نظریه رو ارائه بدیم که کمترین اشکال داشته باشه. بعد امام نمیرفت با 70 نفر به جنگه. کی میرفت با 70 نفر به جنگه؟ اگه اینجوری باشه ائمه دیگه هم 70 نفر 100 نفر داشتن. امام اتکای به مردم کوفه داشت. این دو، اخبار به شهادت و حضرت عالی که فرمودید، حضرت آقا، بله اخبار به شهادت مجلسی در بهار جلد 44 صفحه 223-268 مفصل روایات رو آورده. یک کتاب هست الامام حسین فی احادیث الفریقین، اصلا یک جلد کاملش در اینه. یک کتاب دیگه هست خروج الحسین الی کربلا سوره امشال، اصلا روایات فوق تواتره که امام به شهادت میرسه، هم از شیعه هم از اهل سنت، فوق تواتره، هیچ تردیدی نیست. اخبار الله تعالی ان شهادت اخبار النبی به شهادت اخبار امیرالمومنین به شهادت تردیده. بحث در زمان شهادته، در اصل کلی شهادت و اینکه امام میدانست شهید میشود هیچ تردیدی نیست. بس در اینه که آیا امام میدانست در دوام محرم سال 61 به شهادت میرسد یا نه. حالا اجازه بفرمایید، من انکار نکردم که میخوام بگم محل نزاع اینه، این که حضرت عالی فرمودید طبری و ابن اعصم، طبری متعصب تره. آقا ما به طبری کار نداریم، ما به روایات ابو مخنف کار داریم تو تاریخ طبری که مورد، اجازه بفرمایید سوال کردید دیگه، ابو مخنف تعریف شده رو نمیگیم، ابو مخنف، ببین از ابو مخنف دو یک کتابه، ابو مخنف. آقا آقای صبحانی شما جواب بدید، من خسته شدم.
نه الان اجازه بفرمایید،
یه ابو مخنف،
جواب به نظر روشن شد،
یه ابو مخنف تعریف شده است، مجهول، ما به این کار نداریم، مال قرن ششمه، یه ابو مخنفیه که طبری نقد میکنه و در دستش بوده و شیعه آتشی میگن ابو مخنف بوده، برخی هم میگن شیعه نبوده، اما مورد اعتماد شیعه است. متأخرین عالمان تراجم و رجال مثل آقای خویی اینا، اینو ایشونو شوی شیعه میدونن، اما بنده میگم مورد اعتماد شیعه است. اما این که بزلا مهجته که درباره امام حسین فرمودی، در مورد امام باقر هم هست، کان اصدق الناس لهجتن و احسنهم بهجتن و ابزلهم مهجتن. خب میخوام بگم اینم درباره این هست. نه نه، میگه ببینید، میگه امام خونی که داد برای این که مردم از زلالت و نادانی برهاند، ما هم میگیم همین، مگه ما غیر این میگیم؟ اینی هم که شما فرمودید آقای طبایی بیعت به معنی اعلام جنگه، بله،
تا یه
اندازه‌ای شاید همین جوری بشه گفت، بیعت نوعی اعلام جنگی هست،
همین رو فهمیدن.
آره. اما خب بله، تا به عبارتی، اجازه بدید، بله به عبارتی اعلام جنگ، اما امام بالاخره همین جوری احتجاج میکنه، از تاریخ این به دست میاد، میگه مردم با من گفتن امامی نداریم، من بیام کوفه، خب منم اومدم، نمیخواید برمیگردم، چی میگفت امام دیگه؟ من اینجا رو اشتباه میگم از تاریخ؟ بله؟ خب دوله جان،
خب قبول کردید دیگه. از اساتید محترم تشکر میکنیم، از صبر و حوصله شما عزیزان به مشارکت در بحث تشکر میکنیم، انشاءالله شما همراهان همیشگی فهیم هستید، تصدیق میفرمایید که عظمت قیام ابا عبدالله الحسین به نهضت سید الشهدا علیه السلام آنقدر وسیع، آنقدر زیاده که اگر مؤسسه علمی فرهنگی فهیم سالها از این بحث‌های جمعی و فردی بگذاره، واقعا بحثا تمام نمیشه و از باب مبالغه عرض نمی کنم. این یک گفتگویی بود و مباحثه‌ای بود، اساتید فرمودن استفاده کردیم، ولی ظاهرا استاد قاضی زاده میخوان خاتم جلسه باشن. میکروفون دستتونه. خب انشاءالله که همه معجور باشیم و پیرو به راستین و محب ابا عبدالله الحسین علیه السلام صلواتی مرحمت کنید.